دیگه یا اصلا من راحت امکانی که این صوتایی که از اول امسال باشه امروز برید و من هست دیگه ثابت هست صوتا باشه این نشه بشه روی ایک سیدی بزنید چون ما یه برنامه ریختیم که فیلمه که درست نشده که الان اونجا بردن چون شما فهمیدید که صوتاش باید به رونه ها میکس بشه دیگه صوت نداری یا نه من مدرسه جناب آقای مشتاق آیت الله مشتاقی رحمت الله علیه یه بحث دیگه شروع کردیم هفته دو ساعت خیلی اصرار کردن به نظر رسید قرار بود همین بحث معاملات باشه یا بحث احکام به نظر رسید چون معاملات رو اینجا میگیم نواره اینها رو بدیم که قسمت برادرها استفاده کنیم چون بالاخره وقتمون محدود دیگه از اول جلد اول بخش کتاب طهاره رو ما فعلا شروع کنیم اونجا اونا هم ضبط کنن هم بعدن اگه یه موقعی مورد نیاز اینجا شد به درد شما بخوره و همین که بالاخره تکرار نشه یه جور کم کم شروع کنیم بشه به مرور زمان یه دوره بحث رو تکمیل کنیم. خب تا کجا گفتیم بحث رو؟ آها تا اینجا توضیح دادیم؟ خب بحث این که بلوغ رو توضیح دادیم اعتبار عقل رو هم گفتیم بحث بعدی که وارد میشن بحث اختیاره بفرمایید بله نکنید دیگه اگه بگید که عمد و سبیه که عدمهی یعنی چی؟ یعنی دیگه تنزیلی صورت نگرفته لازم نیست ما بریم دنبال بگردیم ببینیم آیا در حالت خطعی اثری وجود دارد که بعد بخوایم بگیم حالت عمدم همه آثار خطا رو برش بار کنیم میگه عمد و سبیه که عدمه یعنی تمام آثاری که بر عمد و سبیه بار میشد کل عدم است بلا اثر است لذا هر اثری که روی عمد بار میشد میگفت اون اثر رو در حالت سبیه تمام کارهایی که بقیه در حالت بالغین در حالت عمد هر اثری برشون بار میشد بعد در برای سبیه در حالت عمد اون اثر مترتب نیست عمد و سبیه که عدمه کلا عمد است یعنی آثاری که در بقیه مواد روی عمد بار میشد برای سبیه نیست این دیگه خوب بود هر اثری که موضوعش عمد بود نسبت به سبیه و اثر رو برمی‌داشتیم صحت معامله برای بالغین موضوعش عمده برای سبیه و صحت معامله رو برمی‌داریم جواز معامله رو برمی‌داریم برای چی؟ به خاطر اینکه میگم آقا عمد و سبیه که عدمه بقیه افراد وقتی عمل عمدی انجام دادن چه اثری براش مترتب بود صحت برای سبیه اثر رو شکار می‌کنیم برمی‌داریم او خوب بود
فقط
بحث لفظیه
چون
نه
به خطا و عدم عمد با هم
نه 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 یکی نیست قبلا توضیح دادیم خطا خودش یک امر وجودیه خطا عدم العمد است خودش یک امر وجودیه بگید دو تا امر وجودیه دیگه عمد و خطا امران وجودیان ضد اینن دیگه دو تا امر وجودیان که لایشتمان و یفترقان حالت سهو حالتی که اصلا انسان خواب باشه نائم کاراش عمدیه یا خطاییه هیچ کدوم نه عمد نه خطا هیچ یعنی هیچ کدوم از این دو تا حالت رو ممکن نداشته باشه ممکن حالت سومی تفسیر بشه اینا دو تا امر وجودی ان نهایتا اگه شما بگید حالت ثالث نداریم زدان لا ثالث لهما ان خطا خودش یک امر وجودیه لذا وقتی میان میگن آقا عمد مثل خطا نکنید یه موقعی میگن آقا زید اینجوری به شما بگم میگن آقا نماز مثل توافه یعنی چی؟ یعنی هر آثاری که بر طواف مترتبه برو ببین چیه اینها رو بیا بر نماز هم مترتب کن یه موقع اینجوری نمیگن آقا میگن نماز شما مثل بی نمازی است دیگه لازم نیست شما بری ببینی که چه آثاری شیء دیگری دارد یعنی برو ببین وقتی نماز میخونی چه آثاری برش مترتبه اثرش یه که مثلا دیگه وجوب عادی یا قضا مثلا نداره میگن آقا نماز شما مثل بی نمازی است یعنی دیگه آثاری که نماز مترتب برش بوده برای شما و آثار مترتب نیست باید بری دوباره قضا کنی یا دوباره بری اعاده کنی نماز رو این غیر از این بگن نماز مثل طواف که باید بری بگردی ببینی طواف چه اثری دارد. فقط همه آثاری که طواف دارد بیایی برای نماز مترتب بکنی، چون تنزیل شده. وقتی یک شیء رو نازل منزله یک شیء دیگر میکنن، باید آثار شرع منزلان علیه رو بر منزل بار کنی. ولی وقتی میان خود یک شیء رو حالت عدم وجودش رو و عدمش رو مساوی میدونن، یعنی آثار وجودش مترتب نمیشود. این حالت اهمیتی دارد. روشن شد؟
خب. یه سوال دیگه هم صفحه 27 قسمت 2 اون چیزی که میگه ولا اقلها و منصرفون
انجابه
اینجا منصرف،
یعنی
همون
دست انصرافه
ذهنی که
قبلا
داشتیم.
بله، میگه ادله ای که میان میگن که عبارت رو پیدا کنم. آره، میگه و اما استثناء حالت العالیه فلان البالغین اذا تم الاتفاق بینهما و کان السبی مجرد و وکیل فی اجراء الامر لم یسق ان الامر امره لیحکم علیه بعدم النفوذ بل امر البالغین. میگه اولا که نمیگن که آقا اینجا سبی معامله ای رو انجام داده، سبی کاری رو انجام داده. روایت بالا گفت اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امره، وقتی این فقط نقش یک آلت داره، یه وسیله است، همونطور که توضیح دادم یه 500 تومانی میذارن توی پلاستیک دست بچه میدن، میگن برو دوتا نون بخر بیاد، و میره اونجا میگه دوتا نون بده، باز دوباره مابقی پول تو پلاستیک میذاره، دوتا نون هم میذاره توی این سبدش میفرسته. اینجا سبی معامله انجام داده عرفن، یا مادر این با نونوا معاملهی دارن انجام میدن. عرفن سبی معامله انجام نداده، مادر پدر بالاخره و اولیایی که بالغن دارن با او فروشنده صاحب مغازه معامله انجام میدن. پس اصلا امر امر سبی نیست. اگر همیشون میفرماین که ما بخواهیم بگیم که آقا امر امر سبی هم هست، یه ادله‌ای که ما اومدیم گفتیم که لا یجوز امره منصرف از این صوریه که این خودش در واقع داره بلوکال از طرف ولی عمل رو انجام میده، یعنی خودش هیچ نقشی در انجام معامله نداره، فقط یه وسیله‌ایه، از این حالت انصراف داره. ناظر به اون مواردی که سبی با قصد و اختیار میره برای خودش یک چیزی میخره، یا برای دیگری با قصد و اختیار میره عمل رو انجام میده، کسی که فقط صرف یک وسیله یه میره یک کاری رو انجام میده. مثل گفتم، مثال براتون دارم دیگه، مثل مواردی شما پول رو میندازید توی یه دستگاهی براتون مثلا یه دونه نوشابه میده، شما با دستگاه معامله نمیکنید، عرفا با اون کسی که پشت دستگاه نشسته دارید معامله میکنید. بحث بعدی ما بحث اختیاره. مراد از به اختیاری اینه که اگر مکره معامله‌ای رو انجام بده، معاملات مکره باطله. بحث بطلان عقود مکره یه بحث خیلی مهمیه. مثلا زمان قدیم که بالاخره حکام ظالمی بودن و قدرت داشتن، همیشه این بحث در طول تاریخ وجود داشته که افرادی رو مجبور میکردن که یک سری کارهایی رو انجام بدن. دسته قبل شاید توضیح دادم، دسته روایتی توی باب داریم، عمدتاً از دو سه تا سوال، یکی که مجبور میکردن فردی رو مالش رو بفروشه، یا بنده رو آزاد کنه، یا مجبور میکردن زنش رو طلاق بده. در اینجور موارد سوال میکنن که آیا چنین معاملاتی مثلا اتق عن کراهتن، طلاق عن کراهتن، بیع عن کراهتن صحیح هست یا صحیح نیست. در روایات متعدد داریم که حضرت میفرمایند که نه، اینجور معاملات معاملات صحیحی نیست. حالا فعلا اینجا ما تمسک خواهیم کرد به دو تا دلیل. یکی تمسک میکنن با آیه تجارتا عن تراض که ظاهرش همینه، میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، اموالتون رو فقط به وسیله تجارت عن تراض بخورید، غیر از تجارت عن تراض دیگه بقیه اسباب نقل و انتقال ملکیت اسباب نقل و انتقال باطل هستن. خب پس معلوم است کسی که کراهت دارد در انجام معامله، تجارت عن تراض ندارن. خوب دقت کنید، اون جلسات اول شاید براتون توضیح دادم ما دو تا تیپ داریم، یه رضا رضای معاملی داریم، یه رضا رضای مالکی داریم. رضای مالکی مراد اون تیپ نفسیه که شما وقتی مثلا به کسی رضایت دارید که آقا بیاد از اموال شما استفاده بکنه، اونجا یه نحوه از تیپ نفس مد نظره که اصلا شما دوست دارید و راضی هستید بیاد، یعنی خود عرض کنم خدمت شما اثر رو، همین اثر نزدیک و بالفعل رو هم شما برش راضیید که بیاد این کار رو انجام بده. یه موقع رضا رضای معاملیه، در رضای معاملی ممکنه شما مضطر باشید، اضطرار معامله رو باطل نمیکنه. کسی که الان مضطر به اینکه احتیاج داره به 5 میلیون تومان پول، بچهش تو بیمارستانه در حال از دست رفتن، دکتر میگه تا 5 میلیون تومان ندی عملش نمیکنم، یا هزینه داره برای بچهش، باید بره یه قلب مصنوعی تهیه کنه، یه قلب مصنوعی 40-50 میلیون تومان هزینه داره. خب میره خونش رو بفروشه، خونش 100 میلیون میارزه ولی هیچ کس منزلش رو به 100 میلیون تومان نمیخره. یکی میگه آقا من خونه تو اگه 50 میلیون تومان میدی من میخرم، اگه 50 میلیون تومان نباشه من خونه رو نمیخرم، یعنی عمدن زیر قیمت میخواد بخره. میگه من 100 میلیون تومان پول ندارم یا 100 میلیون تومان پول نمیدم به منزل شما. خب این آقای مستر میاد چیکار میکنه؟ میاد این معامله رو، میاد این منزل رو به 50 میلیون تومان این مستر میفروشد. خب حالا شما میخواهید بگید این معاملهش باطله. اولا اینجا نمیشود به یه ادله تمسک کرد، یه ادله که خواهیم اومد، چون در این حالی که این مستره ولی به انجام این معامله راضیه. درسته که در حالت عادی اگر یه خصوصیتی وجود داشت، اگه پول داشت، امکانات داشت، هیچ وقت منزلش رو به نصف قیمت نمیفروخت، ولی الان به خاطر اضطراری که دارد به انجام این معامله، فروش این خونه به 50 میلیون تومان راضیه و او اثر فعلا مطلوب بشه، ولی که کلن با قصودش مطابق نیست، ولی الان به خاطر وضعیت اضطرارش راضیه که با 50 میلیون تومان، یعنی اثر رو میخواست، صحت معامله رو میخواد، چون میخواد 50 میلیون تومان گیرش بیاد. و شما نفرمایید که اگرم کسی اصرار بکنه، نه بگه آقا در جور موارد هم اکراه وجود دارد، اینجا میشه توضیح داد که مثل موارد، حالا دلیل اکراه رو که خواهیم خود اونجا توضیح بیشتری خواهم داد، که ظاهر اون ادله رفع قلم عن المکره امتنانه و در مورد مستر امتنان نیست که بخوایم بگیم معاملش صحیح نیست. برای کسی که مکروه اکراهش کردن خونش رو بفروشه، مجبورن خونش رو فروخته، حالا چه به قیمت بالا چه به قیمت پایین، اونجا کاری نداریم، اومده خونش رو فروخته، مجبورش کردن خونش رو بفروشه، خب برای یه معامله باطله ای به نفعشه، یعنی امتنان منت برشه، دوباره مالش برش برمیگرده. ولی مستری که احتیاج به 50 میلیون تومان داره، اگه شما بگید معاملش صحیح نیست، معاملش باطله، خب بنابراین 50 میلیون تومان گیرش نمیاد، در صورتی که اون مستر رو به دست آوردنی 50 میلیون تومانه و نمیتونه بره بچه شما چیز کنه، نمیتونه بره بچه‌شو از خونم معالجه بکنه. بنابراین او الان براش اولویت دارد این 50 میلیون تومان، نه منزلش. پس بنابراین لسان امتنان منافات داره با اینکه بخوایم بگیم آقا ما منت بر سرت می‌ذاریم، این 50 میلیون تومان گیره نیاد بچت بمیره، اینکه منت نیست، الان احتیاج به پول داره. حالا لسان امتنان رو تو حدیث رفع توضیح خواهیم داد. پس بنابراین مراد در اینجا مکره، بیع مکره باطله ولی بیع مضطر صحیحه. تو آیه تجارتا عن تراضی هم که میگه، یعنی همون رضایت معاملی وجود داشته باشه، ولو اینکه اگر مالکانه بود به این قیمت یا به این خصوصیات راضی نبود، ولی الان به خاطری که اثر معامله رو دوست داره مترتب بکنه، رضای معاملی در پشت این معامله هست. پس بنابراین تجارتا عن تراضی منکم شامل موارد اضطرار هم میشود. پس دلیل اول دلیل لا تأکلوا اموالکمه. خب از دلیل دومه بخشه، دلیل اول مون. دلیل اول اینه که مکره فاقد طیب نفسه و حضرت رسول در اون صحیحه زید شحام فرمودن لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، که توضیح دادیم الا بطیبت نفسه استثنای از ماله. دم مسلمان حلال نیست، مالش هم حلال نیست، مگر به طیبت نفسه، مگر اینکه خودش راضی باشه. اگر کسی خودش راضی بود میشه در اموالش تصرف کرد. خب کسی که اکراهی شما اموالش رو برداشتید، به زور مجبورش کردید که این خونش رو بفروشه، این در واقع معاملش معامله به طیب نفس نیست. اکل مالش، خوردن مالش و استفاده از مال او، بردن مالش به طیب نفس نیست، لذا حلال نیست. این دو تا دلیل. و اما اعتبار الاختیار و عدم صحت بیع المکره فلوجوه، وجه اول ان المکره فاقد لطیب نفس است، مکره فاقد طیب نفس است. و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیحة زید الشحام لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، خون مسلمان حلال نیست و مالش هم حلال نیست مگر به طیب نفس او، اگر طیب نفس و رضایت نفسانی داشت برایش حلال است. این دلیل اول که استدلالش هم خیلی روشنه، باید طیب نفس داشته باشه. طیب به معنای رضایته، به معنای میل قلبیه، این فرد میل قلبی به انجام این کار ندارد.
خب اینجا طیب نفس میشه رضای مالکی دیگه؟
نه رضای مالکی نداره، مکره نداره، مسترد. اینجا طیب نفس رضای مالکی درسته.
خب
نه نشد. خب کافی نیست، تجارت انتراز در بر میگیره. اونجا عرض کردیم به خاطر که این ادله همون نقطه که گفتم از خارج توضیح دادم، ایشون که نپرداختن، به خاطر که این ادله همشون لسان امتنانی هست و این که بخواد شما منت بر یه اطلاق داشته باشه ادله امتنانی بر موردی که اطلاقش مانع از امتنان باشه، منافات با امتنان داشته باشه، چنین اطلاقی ندارد. لذا خود ادله منصرفن، لا یحل دم امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این لسانیه که آقا بالاخره امتنان دارن میزنن که شما اموال مسلمون ها رو نخورید بدون رضایت اونها. حالا کسی که مضطره شما بگی آقا تو رضایت قلبی نداری پس بنابراین معاملت باطله، خلاف امتنانه. بحث بعدی، ان التجاره مع فقدان الاختیار لیست عن ترازن، کسی که اختیار ندارد و مکره است تجارتش تجارت عن تراز نیست. ولا یجوز الاکل الا مع التجاره عن ترازن کما قال تعالی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراز، مگر اینکه تجارت عن تراز باشه. آنه که این من کماش جا میندازم. بفرمایید.
با توجه به اینکه لایحه دولت دمون مسلمان، با توجه به این آیه روایت میتونیم بگیم که مثلا کسایی که مرضی خیلی سخت دارن رضایت بدن بکشنشون؟
نه دم رو در بر نمیگیره. اون ادله خاص اجر خودش داره.
یعنی دلیل خاص دیگه ای داره.
بله، اصلا این روایت هم ظهورش نیست. چون اصلا عرف نمیپذیرن که با رضایت کسی بشه کسی رو کشت. چون اصلا نیست، لذا سیاق روایت الا بطیبت نفسه رو استثناء از مال میگیرن. عرفاً این توی روایت استثناء، تو میدونی دیگه اصلا بحثم هست که استثناء متعقب از چند تا جمله قدر متعقنش قسم اخیره دیگه، رجوعش به بقیه قرینه میخواد. اینجا نه تنها قرینه بر رجوع به قسم ما قبل نداره، بلکه اصلا نسته فقط در همین آخر، به خاطری که عرف نمیپذیره که شما همچیز رو بگی آقا دم مسلمان حلال نیست مگر به طیب نفس خودش. نه، اصلا خود ارتکاز عرف هم نمیپذیره این مطلب رو. از اون طرف هم دلیل مختلف داریم که اصلا ریختن خون بقیه جایز نیست، حتی در مواد مثلا بیماری های سخت. خب جیم، دلیل سومی که بحث میکنن تمسک میکنن به حدیث رفع. حدیث رفع حدیث مشهوریه که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در ابواب مختلف فقه ازش استفاده میشه. توی بحث علم و اصول ما در بحث براءت به عنوان یکی از احکام ظاهریه، تو مباحث اصول عملیه به عنوان اولین اصل عملی براءت رو مطرح میکنن و وقتی آیات رو بررسی میکنن بعد از آیات به روایات میرسن. اولین و مهمترین روایتی که بهش تمسک میکنن همین حدیث رفع است که در اونجا حدیثش مفصله، به نظرم خوبم از حفظش کنین، که حضرت رسول فرمودن که وضع عن امتی، این اختلاف نسخه داره، بعضیا میگفتن روایت داره که رفع عن امتی یا عرض کنم رفع عن امتی یا وضع عن امتی، در هر دو صورتش درسته. وضع عام هست، رفع عام هست. رفع عن امتی یا وضع عن امتی تسعت و اشیا، وضع عرض کنم با علاقه میره به معنای گذاشتنه، یعنی چیزی را بر عهده دیگری گذاشتن. وضع با ان که به کار میره به معنای برداشتنه، به همون معنای رفعه. رفع علی هم ممکنه به کار بره ولی کمتره، وضع غالبا در جور موادی کار میره، ولی رفع ان که به کار میره یعنی از روی چیزی رو برداشتن، رفع کردن. وضع عن امتی تسعت و اشیا، 9 چیز از امت من برداشته شده است، از سهو و نسیان و بعضی از نسخ و الخطا داره، از سهو و نسیان و الخطا و ما اکره علی، عرض کنم خدمت شما، و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و الحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق ما لم یتق بشفتین، 9 مورد رو اومدن نهی رفع کردن از امت حضرت. خود توضیح این حدیث رفع، این که رفع هر کدام از این فقرات به چیه، یه بحث مفصلی داره که هر کدام مراد از این موارد چیه، خودش توضیح مفصلی میخواد. و این که ولی اون چیزی که فعلا برای ما مهمه که در اینجا گفتن رفع شده است، ما اکره و علی، اون چیزی که کراهت دارن نسبت به اون. در روایت یه مطلب مسلمه، مطلبی که مسلمه یه که شما اینجا میدونید اون چیزی که رفع شده مرفوع در اینجا محذوفه، رفع رو ابتداعا استناد دادن به خود این اشیا، به سهو و نسیان و کراهت و اینجور موارد. خب دقت کنید، ما از خارج میدونیم که استناد رفع به خود ذاتی امور صحیح نیست، چون میبینیم تو خارج منجر به کذب میشود. اگر قرار بود رفع بشه از امت پیغمبر سهو، رفع حقیقی سهو یعنی که ماها تو عالم خارج اشتباه نکنیم. رفع حقیقی نسیان یعنی ما تو عالم خارج هیچ وقت امر رو فراموش نکنیم، در صورتی که می‌بینیم همچین چیزی مطابق با واقع نیست. ما هم سهو داریم، هم نسیان داریم، هم یه عده‌ای ما رو اکراه می‌کنن، هم ما اضطرار داریم، هم امری که طاقت نداریم بر عهده‌مون هست. این مورد تو عالم خارج امور غیر طاقت داریم. پس رفع خود اینها صحیح نیست. توی هر نه مورد هیچ کدام از اون نه مورد نیست که تو عالم خارج از امت حضرت رسول رفع حقیقی صورت پذیرفته باشه. پس باید یه چیزی در اینجا محذوف باشه. سوال سره که اون محذوفه چیه؟ اگه تو مثلا یک جلسه بحث کردم در مواردی که یک امر محذوف باشه، اون محذوف چیه؟ بعضی‌ها گفتن محذوف یعنی این که مؤاخذه. رفع عن امتی مؤاخذه بر سهو و نسیان و ما اکره علی رو خواستن بگیرن. یعنی گفتن نسبت به مالا یعلمون مؤاخذه نمیشید، نسبت به ما اکره علی اگه مجبورتون کردن، اکراهتون کردن که مثلا عرض کنن خدمت شما مال کسی رو بردارید یا ضرری به جسم کسی بزنید، مثلا اینکه شما رو مجبور کرد گفت اگه نزنه تو گوشه این رفیقت من دستتو قطع میکنم، خب شما مجبورید بزنید، اکراه شدید دیگه، یا گفت که اگه ماشین فلانی رو ندزدی برای من بیاری بچه‌تو میکشیم، خب این اکراه دیگه، مجبور میشه بره بر ماشین فلانی رو وعده رو بیاره. میگن این عمل مؤاخذه نداره، یعنی آثار تکلیفی به معنای این که روز قیامت شاهد شما رو مؤاخذه کنه نیست، ولی هیچ دلیل نداره که آثار وضعیش برداشته نشه. لذا شما اگر مکروه شدی و ماشین دیگری رو دزدیدی، مکرح شدی ماشین دیگری رو دزدیدی و آوردی، نسبت به ماشین چی؟ ضامنی. این هیچ ربطی نداره که آثار وضعیه برداشته بشه. یه عده دیگه آمدن گفتن نه آقا، شما نمیتونید در مؤاخذه منحصرش کنید، چون دلیلی نداره که مؤاخذه باشه، باید بگی در هر کدام اثر ظاهر. تو هر کدام اثر ظاهر چیه؟ همون اثر ظاهر برداشته میشود. در مالای علمون اثر ظاهر حکم از حکم برداشته میشود. در نسیان اثر ظاهر مؤاخذه از مؤاخذه برداشته میشود. مثلا در ما اکره و علی اثر ظاهر مؤاخذه از اثر مؤاخذه. در هر کدام اثر ظاهر هر چی از همون برداشته می شود. ایده ای هم آمدن گفتن آقا همه اینایی که شما گفتید تقیید و تخصیص در اطلاق دلیله. دلیل گفته از امت رفع شده است. چی رفع شده است؟ و حذف متعلق مفید عموم است. هر آن چرا که شما فرض کنید رفع شده است. هیچ چیزی نگفتن. گفتن رفع شده است هر چیزی که نسبت به کراهت است. ذاتش که رفع نشده، پس تمام آثارش رفع شده. هم احکام تکلیف، هم احکام وضعیش، هم مؤاخذش، همه اینا برداشته شده. یعنی چی؟ نگید فقط خصوص مؤاخذه برداشته شده، نه. اگه شما بگید مؤاخذه برداشته شده، یعنی کسی که رفته مثلا عمل هر رفته کار رو انجام داده، ممکنه شما بگید آقا حرامه، فقط عقاب نداره. حکم تکلیفش ممکنه کسی بگه سر جاش هست، یعنی باید استغفار بکنه، ولی اون که خارجی هم میدونه شعار عقابش نمیکنه. یا ممکنه بگیم نه، حکم تکلیفش هم برداشته شده، تمام احکام وضعیش هم برداشته شده، زمانش هم برداشته شده، صحت معاملش هم برداشته شده. خب پس بنابراین مقتضای اطلاق حدیث شمول برای مثل مقام هست. حالا ای که آیا همه احکام وضعیه به شموله برداشته شده، یعنی در مواردی که شما مجبور شدی و مال دیگری رو از بین بردی ضامن هم شما نیستی، فقط مکره ضامنه، یا نه همه احکام وضعیه برداشته شده، در اکراه مواردی مثل صحت برداشته شده؟ آیا ایروانی میگن ما فعلا نمیخوایم این رو بحث کنیم، قدر متیقن اطلاق روایت شامل بحث صحت و بطلان میشه. میگن دلیلتون چیه؟ میگن دلیل همون صحیحه صفوان و بزنطیه. من نداشتم وسالشی، اگه دارید یه آدرس روایت یه بار بخونید، اونجا روایت مفصلیه، روایت تو ذهنم هست، مفادش این روایت تو ذهنم نیست الان، که روایت در مورد کسی بود که میاد از امام علیه السلام سوال میکنه که کسی مکروه شده بر انجام یک سری معاملاتی. حضرت میفرمان حالا اگه یادم باشه همین سه موردی که گفتم که مثلا بنده ای رو آزاد کنه یا کار دیگه ای بکنه، بعد حضرت میفرمان نه اون باطله. بعد حضرت به این روایت استشهاد میکنن، میگن مگه نمیدونی که روح حضرت فرمودن، حضرت رسول فرمودن که وزعن امتی تسعت و اشیا ما اکره علی. پس بنابراین از استشهاد امام علیه السلام برای عدم صحت معامله مکره به این روایت معلوم میشود مراد حضرت رسول هم اطلاق داشته است. پس بنابراین ولو ما بخوایم بگیم ظاهر روایت خاصه، خوب دقت کنید چون تقریب میکنم، حتی اگر کسی مبناش شد که روایت فقط مثلا مؤاخذه رو در بر میگیره یا فقط اثر ظاهر رو در بر میگیره، چون امام علیه السلام توی این روایت استشهاد کردن به حدیث حضرت رسول، معلومه حداقل نسبت به این خصوصیتی که امام دارن استشهاد میکنن روایت اطلاق داره. اینجا تمسک میکنیم به ظهور روایت دومی که امام دارن در واقع یه نحوه تفسیری میکنن نسبت به اون حدیثی که از رسول دارن. این هم از این بحث. پس بنابراین به خود حدیث رفع هم میشود تمسک کرد. پس دلیل سوم ما از تمسک به حدیث رفع تسعت الذی رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم وزع عن امتی تسعت و اشیا از سهو و نسیان و ما اکروه علی فإن مقتضى اطلاق الحديث الشمول لمثل المقام و عدم اختصاصه به رفع المؤاخذه او الاحکام تکلیفیه. مقتضای اطلاق حدیث اینه که شامل بشود این رفعی که شده است مثل برای مثل مقام، یعنی چی؟ یعنی موارد صحت رو هم شامل بشود و عدم اختصاصه و روایت اختصاص نداشته باشد به رفع المؤاخذه، خصوص مؤاخذه رو برداره، یا نه شما بگو احکام تکلیفیه رو برمیداره، نه اعم از مؤاخذه و احکام تکلیفیه بعضی از احکام وضعیه رو هم برمیداره. نگید که آقا همه احکام وضعیه فعلا در مقام بیان حدیث رفع نیستیم، به درد ما هم نمیخوره. هر جا خواستیم به حدیث رفع مثلا برای بحث زمان اکراه ثابت کنیم، اونجا باید بریم ببینیم که آیا حدیث رفع نسبت به موارد مثل زمان هم اطلاق دارد یا ندارد. خب ولی قطعا اینه که حدیث رفع نسبت به خصوص صحت و بطلان اطلاق دارد. چرا؟ و یک فیل اثبات تعمیم استشهاد الامام علیه السلام بهی لرفع الحکم الوضعی. حضرت برای بعض از موارد حکم وضعی به این تمسک کردن، مثل صحیح صفوان و بزنطی جمیعا عن ابوالحسن علیه السلام. به وقت خودتون بعد رجوع کنیم. این بحث تمام.
از کجای این
نه من قاعده کلی دارم میگم. حضرت اونجا حضرت برای همه احکام وضعی که جز نکردن، استشهاد نکردن، اونجا حضرت به یکی دو سه تا تو روایت به دو سه تا حکم وضعی نهایتش اشاره کرده باشن. بحث همه احکام وضعی رو حضرت اونجا اشاره نکردن دیگه. علل قاعده اون مواردی که حضرت بهش تمسک کردن حداقل اون موارد رو اثبات میکنه. این که آیا از باب اثبات خصوص اون موارد یا اینکه نه حضرت از باب تطبیقی از کل کبرای احکام وضعی دارن تطبیق میکنن، بحثی که باید سر جای خودش بررسی کنیم. باید بریم مضمون اون صحیح صفوان و بزنطی رو بخونیم. ولی حداقل اون مواردی که حضرت بهش استشهاد کردن اون موارد رو در بر میگیره. این بس تمام. بفرمایید.
اگر استشهاد
امام نمیتونه ببینید، باید او بحث مطرح کردید استشهاد گیری کنید که سخته. که بگید روایت اطلاق داره. چون ظاهرش اینه که حداقلش اینه که بگیم محذوف همون اثر متعارفه یا اثر ظاهره. اثر ظاهر هم یا حکم تکلیفیه یا مؤاخذه است. احکام وضعی اثر ظاهر نیستن مگر یه مورد خاصی که بتونین اثبات کنین. در اکراه اثر ظاهرش همین اصل کنه مؤاخذه و حرمتشه اگر مجبورتون، چون اکراه که همیشه بر معاملات نیست. اولین نکته هست اکراه بر انجام یک عملیه و خیلی وقتا بر انجام عملی که ممکنه حرام باشه، چون مطابق میل شما هم نیست. زدن دیگریه، بردن مال دیگریه، ایجاد نقص در بدن شخص دیگریه، ایجاد نقص در اموالش، ایجاد نقص در آبروشه، یا یه جوری اینجوریه دیگه. بالاخره عموم موارد اکراه اینجوریه دیگه. خب و اما عقد الفضولی، نکنید در مورد عقد فضولی اختلاف اساسی وجود داره. این دعوا هست که عقد فضولی صحیح هست یا عقد فضولی صحیح نیست. مشهور دارن میگن که عقد فضولی به وسیله اجازه متعقب مالک صحیح میشود. حالا تو عقد فضولی دو تا بحث باید مطرح کنیم. اول ادله دال بر صحت عقد فضولی هن یا بطلان عقد فضولی هن. اگر تونستیم بعد از بررسی ادله هم ادله صحت رو باید بررسی کنیم، هم ادله بطلان رو بررسی کنیم جواب بدیم، بعد اینکه ما حاصل بحث ما شد که عقد فضولی صحیح هست، باید بیایم این رو بررسی بکنیم که آیا عقد فضولی کاشف است یا ناقل است. یک کشف و نقل رو سال گذشته توضیح دادیم، حالا سرجاش باز توضیح میدیم، الان بهش نمیپردازیم. باید بریم ادله کشف رو بررسی کنیم، ادله نقل هم بررسی کنیم، ببینیم بالاخره نظرمون به کشف منتهی میشود یا به نقل منتهی میشود. خب اما عقد الفضولی فالمشهور صحته بالاجازه و ذهب جمع منهم صاحب الحدائق الى بطلانه. مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب الحدائق الناظره که از بزرگترین علمای منتسب به اخبارگری در بین شیعه است، ایشون کتاب بسیار مهمی داره و کتاب ایشون بسیار هم مورد اعتنای در بین فقهای شیعه. یعنی من بارهایی رو گفتم که هیچ فقیه اخباری نداریم که آراء فقهیش به اندازه مرحوم صاحب حدائق در بین علمای اصولی مورد اعتنا باشه. مهمترین شاید دلیل اعتناش هم جز بالاخرهشون فقیه بزرگی بوده و خیلی استدلال‌های محکمی گاهی وقتا بر مطالب می آورده، اینه که چون فقهای اصولی همه بر اساس دیدگاه اصولی ورود و خروج بحث‌ها رو وارد میشن و روایات رو همیشه بر اساس پیش‌فرض‌های اصولی که دارن میسنجن. لذا براشون مهمه که ببینن یه اخباری بزرگ مثل صاحب حدائق که بر اساس مبانی اصولی پیش نمیره و پیش‌فرض‌های اصولی رو نداره، روایت رو چجوری متوجه میشه. لذا ممکنه ایشون به نکاتی دقت کنه که به خاطر پیش‌فرض‌هایی که اصولیون دارن به اون نکات ممکنه دقت و توجهی نداشته باشن. لذا نظر ایشون مورد اعتناست. من همیشه میگم فقیه جرأت نمیکنه فتوایی رو توی مسئله صادر کنه مگر اینکه حتما نظر صاحب حدائق رو یه جوری مطلع شده باشه. حالا حداقل چیزی که تو کتب بزرگان نگاه میکنه، مثلا آقای خویی رو نگاه میکنه، میبینی هیچ در مورد صاحب حدائق و مخالفتش نگفتن، بس معلوم میشه که حرف معتنابه در زمینه نداره. ولی عموما شما در فقه زیاد اگه نظر 10 تا از فقهای شیعه در طول تاریخ رو که نگاه بکنید، مثلا علامه، مثل محقق، مثل شیخ، مثل سید، که اینها مثلا خیلی نظراتشون نظرات مهمی بوده، مثل شهیدین، خب یکیشم اون صاحب حدائق که بالاخره نظرش هر جا حرفی داشته باشه حرفش مورد اعتنای فقهای ما هست. خب ایشون قائل به بطلان شدن و فرمودن که عقد فضولی حتی با اجازه متعقب هم صحیح نمی شود. حالا ما استدلال هر دو گروه رو باید بررسی کنیم. مشهور به عده‌ای از وجوه تمسک کردن، به چند وجه تمسک کردن. اولین وجهی که وجه تمسک کردن همون وجهی که مرحوم شیخ رحمه الله در مکاسب مطرحش کرده. ایشون میفرمایند، میگن آقا ما برای صحت بیع فضولی به اطلاقات و عمومات ادله بیع و ادله عقود تمسک میکنیم، همون کبریاتی که قبلا گفتیم، مثل احل الله البیع، مثل اوفو بالعقود، مثل تجارت عن تراث. در تمام اونها وقتی نگاه میکنیم میبینیم وقتی یه فضولی من آمدم کتاب شما را از طرف شما فروختم به 50,000 تومان، بعد شما بعدن آمدید اجازه کردید و گفتید من این معامله را قبول دارم، بعد از قبول و رضایت شما صدق می کند که بیع محقق شده است، احل الله البیع شامل آن می شود. بعد از اینکه شما اجازه دادید این معامله را صدق می کند که عقد واقع شده است، اوفو بالعقود، میگه به این عقد پایبند باش. وقتی شما معامله را اجازه کردید صدق می کند که تجارت عن تراث محقق شده است، پس صدق می کند که آیه تجارت عن تراث دلالت می کند بر صحت معامله، یکی باید به این معامله پایبند باشید. پس بنابراین بعد از اجازه این معامله می شود صحیح. ما فعلا دنبال این نیستیم که عقد فضولی بنابر صحت کاشف است یا ناقل است، او بحث بعدی ماست. فعلا می خواهیم اصل صحتش رو اثبات کنیم. با تمسک به اطلاقات ادله اصل صحت برای ما ثابت است. پس دلیل اول، ان صحه یمکن تخریجها علی طبق القاعده بلا حاجه الی دلیل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب الى المالک و یفسق عنه عقده. عقد بعد از این که مالک اجازه کرد اون رو به مالک منتسب میشه و صدق میکنه که عقد مالک است. عرفا وقتی من معامله رو اجازه میکنم معامله به من منتسب میشه، پس من فروشنده نمیشم. فیشمله آنذاک اطلاق و خطاب احل الله البیع و اوفو بالعقود و تجارت عن تراث. خب ممکنه شما اینجا شبهه‌ای بکنید، بگید آقا شما اصلا خدمت شما دو تا شبهه در مقام وجود داره که با یه عبارت آقای یوانه هر دو تا شبهه رو جواب میدن. شبهه اول احل الله البیع تجارتا عن تراث اوفو بالعقود، میگه معامله حدوثا هم عقد باشد، عقد مالک باشد. آیه تجارتا عن تراث میگه آقا حدوثا از همون ابتدا باید تجارتا عن تراث شما باشه، نه اینکه تجارتا عن تراث شما نباشه بعدن با اجازه متعقب شما این تجارتا عن تراث صدق بکنه. ما میگیم اطلاق ادله کجا همچین موردی رو برمیتابد؟ این تعقیدی که شما گفتید کجا در اومده؟ کجا گفت که احل الله البیع الحدوثی اوفو بالعقود المحدثه تجارت عن تراث بالعقد الحادث ابتداءا؟ کجا این قید از کجا آمده؟ میگه تجارت عن تراث باشه. درسته که در ابتدایی که فضولی مال رو رفته فروخته عقد به او منتسب نیست و تجارت عن تراث حدوثی وجود ندارد، ولی بعد از یه مدتی که من اعلام رضایت کردم از حالا به بعد میشود تجارت عن تراث، پس بنابراین بقاءا تجارت عن تراث هست. پس بنابراین شما دلیلی ندارید که تغییر بزنید بیع رو، عنوان بیع رو و عقد رو و تجارت عن اعتراض رو به یکی از زمان حدوث بی باید حتما محقق شده باشه، نه با متعقب هم که اجازه باشه بعدن بالاخره بی محقق میشه، از حالا حل الله البی شاملش میشه. حالا اون بحثی که تو بالاخره الان خود عقد متعقب بالاجازه، حالا این تعقب بالاجازه شرط مقارن شرط متأخر، اونا مال بحث کشف و نقل که سر جای خودش میره، هر جور شما تفسیر کنید، یا میگید آقا بالاخره عقد مقارنه یا عقد متعقبه. خوب دقت کنید، حالا اینو باز کنم، اگه گفتید آقا ما در عقد اون سبب صحت معامله عقد مقارنه بالاجازه است، وقتی میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تجارتن، عرض کنم خدمت شما تجارتن انتراز، یه عقد مقارنه با اجازه است، درسته؟ تجارتی که مقارنه با ترازی باشد، همون دیگه خیلی اینجوری استفاده کردن. چی جواب میدیم؟ میگیم آقا امر بی غیر از عرض کنم خدمت شما یک عملیات خارجی، یه موقع شما میگن آقا اینجا رو بیل بزن یا اینجا رو کلنگ بزن، خب شما کلنگ میزنید، همون لحظه که کلنگ زدید زمین کنده شده دیگه، لحظه بعد صدق نمی کند که توی زمین کلنگی زده شده، ولی به یه امر اعتباریه، یه امر اعتباری ابتدایی حدوثی هم نیست، یه امری که بعد از حدوثش هم در عالم اعتبار یک بقایی دارد. وقتی شما این کتاب رو فروختی بعد از هزار سال هنوز صدق می کند که شما این کتاب را فروخته ای. پس بنابراین چون بی در عالم اعتبار یک بقایی دارد، این بقا هست تا زمانی که عرض کنم اجازه بعد ملحق می شود، در او لحظه او بی اعتباری که ادامه دارد ملحق می شود به اجازه، صدق می کند در اون لحظه بی مقارنه با اجازه محقق شده است، اینجا می شود بی مقارن. چرا؟ چون امر اعتباریه و امر اعتباری در وقای اعتبار یک در تداومی دارد. یه جواب، اگه شما آمدی گفتین نه آقا شرط مقارن نیست، فرق شرط مقارن و شرط متأخر رو میدونید دیگه، بعضی چیزا شرط مقدمن، بعضی جا شرط مقارنن، بعضی جا شرط متأخرن، مثلا وضو و تحصیل طهارت برای نماز، بنابر اینکه وضو یعنی به تعبیر دیگه اون اثر حاصل از طهارت، طهارت شرط نماز بشه، نه بعضیا میگن که خود همین غسلات و مسحات معنیه شرط نمازن، وضو گرفتن شرط نمازه، ولی شرط مقدمه، یعنی شما همیشه باید قبل از نماز چیکار بکنید؟ وضو بگیرید، این میشه شرط مقدم، یا مثلا تطهیره، خب این میشه شرط مقدم. بعضی جا شرط مقارنن، در حال نماز شما باید لباست پاک باشه، پاک بودن لباس شرط مقارنه، رو به قبله بودن شرط مقارنه، عرض کنم خدمت شما نماز رو با جهر خواندن شرط مقارنه، اینا میشه شرایط مقارن یک عمل، درست شد؟ یه سری شرایطی هم در عمل داریم که اینها شرط متأخرن، یعنی الان شرط نیستن، متأخرن، شرط متأخرن. شرط متأخر تو شریعت خیلی مثال نداره، بعضی از مواد خاص مثال داره، یکی مثل همون مستحاضه‌ای که باید شب بعد بره غسل کنه برای صحت روزه روزش، اون رو به عنوان شرط متأخر میگیرن، رو غسل شب شرط صحت روزه. یکی هم تو همین بحثای اینجا مطرح میکنن که ممکنه بعضیا بگن آقا بنابر بحث نقلی که مطرح میکنیم وقت اجازه اگر کاشف باشه، یعنی همین، یعنی اجازه متأخر شرط صحت معاملت از همون اول، اگه این رو گفتید یعنی اجازه رو ناقل کاشف گرفتید، یعنی اینکه الان که به محقق می شود به نحو شرط متأخر رضایت و اجازه مالک شرط است برای صحت معامله از ابتدا. اگه شرط متأخر گفتید که خیلی دیگه مشکل راحته دیگه، هیچ مشکلی نداره تصویرش، من الان بی رو انجام دادم، شرط متأخرش اجازه است، فرداش اجازه بهش ملحق شد، شرط متأخر حاصل می شود، تأثیر می کند، از همون لحظه بی می شود صحیح. پس این شبهه ای ندارد که شما میگید آقا باید رضایت ملحق بشود. شبهه ای که وسط وجود دارد این شبهه از همه قوی تره که چگونه می شود بای فضولی که آقای زیده بیاد مال عمرو رو بفروشه به بکر و این آقای زید عقد بی رو محقق کنه، ایجاب و قبول رو محقق کنه، به تو اشتراک تو بگه، ولی شما بگه عقد منتسبه به کی شده؟ به عمرو شده. این شبهه‌ای که در مقام وجود داره که آقا زید فروخته، شما چجوری میخوای بگی مالی رو که زید فروخته منتسبه به عمرو، عمرو داره الان معامله انجام داده، چون بحث ما سعی شد گفتیم آقا تجارت انتراض با اجازه متعقب چی میشه؟ صدق میکنه دیگه، آقای زید معامله رو انجام داده ولی شما میگی بی داره معامله میکنه، میگن اینم در امور اعتباری مشکلی نداره. من از خارج توضیح بدم، تو عقد فضولی دو تا فرض داریم. یه فرض واضح و مسلمش اینه که من بیام مال رو برای مالک بفروشم فضولتن، یه فرض دیگه که من مال رو برای خودم بفروشم فضولتن. در هر دو شقش مشکلی وجود ندارد. اگر من مال رو برای زید فضولتن بفروشم، انتصاب معامله به زید که خیلی روشنه در این فرض. چرا؟ چون مشخصه، مثل بحث وکالته. اگه وکیل بره معامله ای رو انجام بده، این رو معامله وکیل میدونن یا معامله موکل؟ خب این دیگه خیلی روشنه دیگه. پس فضولی هم مثل وکیل میشود، فقط مشکلش اینه که معادن رضا بوده که توضیح دادیم با تعقب رضا مشکل چی میشه؟ حل میشه. پس نسبت به بحث انتصاب ما عقد نسبت به مالک اصلی، با اینکه فضولی عقد رو اجرا کرده، در فرضی که فضولی عقد رو برای مالک اجرا بکنه که اصلا مشکل حله، چون نظرش رو تو شریعت دیدیم و خیلی روشنه که عرف در اینجا این امر اعتباری رو منتسب میکنن و همون موکل و به مالک. هیچ، همونطور که تو بحث وکالت میگن آقا این عقد یه امر اعتباری قابلیت انتصاب دارد که من محققش کنم ولی منتسب به دیگری باشد، ولی در امور غیر اعتباری یه مقدار سخته. مثلا در این که آقا حقیقت نیابت چیه، چجوری میشود نماز و حج به عهده من باشد ولی شما برید نماز و حج رو به عهده بیارید و از گردن من ساقط بشه، اونجا تصویر نیابت یه مقدار مشکله که توی عرف خارجی هم شاید ما همچین مواردی کم داشته باشیم که یکی نیابتن عن غیر بره عمل خارجی رو انجام بده. ولی تو امور اعتباری که وکالت پذیره که خیلی دیگه روشنه، تمام عقلا در تمام عالم وکالت رو دارن که به وکالت دیگر یه امر اعتباری رو محقق میکنه. 99% عقدایی که تو عالم خارج، عقد نکاحی که اتفاق میفته، همش وکالتیه. کس دیگری، من به وکالت از زن رو به همسری این مرد در میارم و من به وکالت از مرد قبول میکنم همسری این زن را برای این مرد. پس بنابراین وکالت خیلی روشنه، در عرف مشکلی نداره. پس فضولی هم وقتی میاد این معامله رو برای مالک مال انجام میدهد، امر اعتباریه، استنادش به بایع مشخصه، اجازه او هم که ملحق بشه، فسق میکنه که بایع بیعی رو عن طراز انجام داده. تجارت عن طراز شاملش میشه، اوفو بالعقود شاملش میشه، احل الله البیع شاملش میشه. فقط میماند یه جایی که تصویرش مشکل تری مقداری و بزرگترین مشکل در مقامه، اون موردیه که فضولی بیاد عقد رو برای خودش انجام بده، که این رو هم بعد ما توضیح خواهیم داد تصویرش رو، که عمده تصویر اونجا هم همینه که این امر اعتباریه که آمده بایع، آمده فضولی عقد رو انجام داده. همین الان یه مقدار تصویرش رو بگم بعد بازترش میکنم. من میام مال این آقای زید رو برای خودم میفروشم به شما. اینجا من در واقع چیکار کردم؟ من آمدم بیع رو برای مالک مال انجام دادم، بیع رو از طرف مالک مال انجام دادم. فقط تنها دخل و تصرفی که در مقام کردم اینه که خودم رو آمدم جای مالک قرار دادم، خودم رو نازل منزله مالک کردم. این تنزیلم صحیح نیست. وقتی بایع میاد میگه من مال رو از طرف خودم قبول میکنم، یعنی مال، یعنی بی منتسب میشود به مالک اصلی. پس در اونجا هم مشکلی نداره. بازم ریشش همین نکته که آقای ایوانی میگن، چون امر اعتباریه و امر اعتباری رو راحت میشود به دیگری انتصاب داد. حالا توضیح بیشترش اونجا میدم. بفرمایید.
شما متوجه نمیشید، میگه تو حالت فضولی اینجوری نبودش که مالک اصلا اطلاع نداشت.
خب چرا؟
اون شخص تو حالت وکالت، من خودم مثلا
درسته دیگه، شبیه مهم نیست، درسته.
خب الان چجوری یعنی؟
ولی تو حالت وکالت که من وکیلش میکنم، تفاوتش با حالت فضولی در انجام عقد فضولی و وکیل یا نه، فقط در این که من رضایت دارم یا رضایت ندارم.
تو حالت دوم
پس تو کیفیت اجرای عقد که تفاوت نمی کنه. وکیل هم با اجازه مال زید رو می فروشه به شما برای زید، ولی اگه من وکیل باشم از طرف زید که مالش رو به شما بفروشم، خب میام یه بیع رو انجام میدم، مال زید رو به شما منتقل میکنم. اگر فضولی هم باشم، فضولتاً مال زید رو به شما منتقل میکنم. در این که من وکیل یا من فضولی اومدیم یه عقدی رو انجام دادیم و در این عقد مال مالک رو برای مالک منتقل کردیم به شما، دلیل که تفاوت نداره. پس همون طوری که در عقد وکالت عرفاً منتسب است که شما مالتو فروختی، در عقد فضولی هم هیچ مشکلی نداره که عرفاً منتسب باشد که مالک مالشو فروخته. شبهه ها رو با هم دیگه قاطی نکنید. الان بحثی بود که چه جوری فضولی معامله رو انجام میده ولی عقد رو می‌خوایم منتسب کنیم به مالک اصلیش. این شبهه رو جواب دادیم ما الان اینجا.
الان میتونیم بگیم چون الان حالا حضوری چه اون مالک بدونه چه ندونه داره یه
بیع صحیح رو انجام نه بیع صحیح صحتش متوقف بر اجازه است. هنوز میخوام صحتش رو اثبات کنیم. شما صحت رو باید بذارید کنار. شما باید اثبات کنید که بیع انجام شده، اهل الله اول بیع صحتش براتون درست میکنه. شما به صحت چه کار دارید؟ شما موضوع رو درست کنید. ما تازه الان در مقام صحیحیم. شما اصلا میگید آقا بیع باطل انجام داده. شما درست بکنید که بیع انجام داده، صحتش عفو بالعقود درست میکنه. مشکل سر اینه که آقا گیر سر این بود که من فضولی معامله رو انجام دادم، شما میخوای بگی اهل الله البین میگه معاملی که مالک اجازه کرده صحیحه، مالک معاملی انجام نداده که بی انجام نداده که صحیح باشد. ما میگیم آقا بی مثل عمل خارجی نیست که منتسب به فاعلش باشه، بی امر اعتباریه، امر اعتباری راحت میشود منتسب بشود به فرد دیگر. تو موارد شایع عقد فضولی که من میام مال رو برای خود مالک فضولتن و بدون اذن اون مفروشم، اگه صحتش خیلی روشن و درسته، میشود دقیقا مثل وکالت، هیچ تفاوتی با وکالت ندارد، فقط در وکالت یه اجازه هست در اینجا اجازه نیست. و الا در هر دو صورت من وکیل و من فضولی آمدم مال دیگری رو به دیگری فروختم، برای خود اونم بیع رو محقق کردم. یعنی من بیع رو برای زید محقق کردم. در عقد فضولی هم همینجوریه، میگم آقا این کتاب زید را به تو میفروشم به 200,000 تومان، پس دارم کتاب رو برای کی میفروشم؟ بیع رو برای کی محقق میکنم؟ برای زید. این که میشود مثل وکالت. فقط اون چیزی که مشکله و بعضیا همینجا در صحتش اشکال کردن، اون موردیه که من نکنید اینا رو آقای ایروانی اینجا روشن نمیکنه، من دارم اول تفصیل میدم، تکش رو براتون باز میکنم که بعد نگید اینها چی شد. اگر من فقط موردی که میگم تصویرش مشکله، اون جایی که من بیام مال فضولی رو برای خودم بفروشم، فقها چی گفتن اینجا؟ گفتن بعدن که مالک آمد اجازه داد، معامله صحیح میشود برای کی؟ برای مالک، نه برای فضولی. دیگه میگن معامله صحیح میشود برای مالک. اینجا یه مقداری تصویر سخته که آقا من عقد رو برای خودم انجام دادم، چگه میشود خارجم بگید عقد برای بایه اتفاق افتاده که بخواید تمثل کنید به؟ احل الله البی، بگید بایه بی کرده پس بی صحیحه، بایه تجارت انجام داده که تجارت هم انتراز بشه، من برای خودم انجام دادم. جوابش اینه که آقا در اینجور، حالا میخونیم جواب تفصیلیش میاد، که در اینجور موارد من در واقع بی رو برای کلی مالک، به تعبیر من میگم کلی، بی رو برای مالک انجام میدم. یعنی میگم آقا مالک این مال، مال رو به شما فروخته است به این مبلغ، فقط خودم رو دارم نازل منزله چیکار میکنم؟ مالک میکنم فضولتن، مثل به یه قاصد
دور زد که.
یعنی چی؟
مثلا این خب من میرم یه مال غیر من میدارم این فروشم، خب خب نازل منزله مالک
ام نده، خب دور چه اشکال داره؟ چیز بدی نداره. وقتی معامله صحیح، خب نه صحیح نمیشه. مگه شما اگه برید مال دیگری رو بفروشید تا اثر بهش متعتم کنه اشکال نداره؟ مگه این بیع فضولی چه اشکال داره؟
خب هر کسی
میتونه مال غیر رو برداره. شرعا فقها هم نه حق برداشتن ندارید، برداشتن تصرفه، فقط حق دارید اعتباراً بفروشید. تا مالک اجازه نکرده حق برداشتن و تصرف در مال ندارید. این اشتباه بزرگیه که خیلی هایش میاد سوال میکنه. این از رفقای فاضل ما شده، مثلا خارج هم درس خونده بود، یه پرونده بود، حالا کار نداره، برای پرونده گیر کرده بود، بعد زنگ زد به من گفتش که این مواردی که شما میگید آقا بردن مال غیره، تفاوتش با معامله فضولی چیه؟ گفتم شما این همه سال روم نشد به صراحت بگم، ولی میگم این همه سال شما عقد به فضول خوندید متوجه نشدن به فضول یعنی چی؟ به فضول یعنی صرف اعتبار، دست ببرید تو مال دیگری، میشود عرض کنم خدمت شما تصرف در مال غیر، میشود سرقت، میشود قصد، میشود دزدی، اون میشود بردن مال غیر. شما فقط حق دارید صرف یک عقد رو انجام بدید، اونم عقدی که نه داله بر صحت باشه. اگه برید سند بزنی یا قولنامه رسمی درست بکنی که داله بر ملکیت باشه، یعنی اماره اثبات ملکیت باشه، در اونجا هم شما مجرمی. شما حق دارید فقط صورت بین رو محقق کنی. همین فایده اینه که اگر او اجازه داد معامله نشد صحیح، اجازه داد نمیشد صحیح. فایده معامله فضولی همین در فقه ما، فایده معامله فضولیه که در صورتی که اون کسی که معامله رو انجام بده مالک اصلی اجازه بده، معامله برای خود او میشود صحیح. اگر اجازه نکنه معامله صحیح نیست.
بفهم شما
حالا توضیح میدیم به عنوان ادله اون طرف میاد، همونجا توضیح میدم دیگه، الان نداره واردش نه. نه ما الان داریم ادله مثبت رو درست میکنیم، او ادله نافینه، ادله نافین رو یکی توضیح میدیم ردش میکنیم. بله ردش میاد. حالا فعلا ما ادله مثبتی داریم، همین اهل الله البی رو حالا بالاخره همه درستش کنیم. پس بنابراین مشکلی شد که آقا در این موارد من ما در عقد فضولی ما حق ترتب آثار رو برش نداریم، فقط عقد فضولی یه اجازه به ما دادن آقا مال هر کسی رو شما صورت بی رو محقق کن، اگر رضایت داد چه از طرف خودت واقع کردی چه از طرف او واقع کردی، رضایت داد معامله برای او محقق میشود، نداد محقق نمیشود، نگه چه ثمره داره. خب ثمره خوبی خیلی وقتا داره. مثال میذارم برای شما، مواردی که مثلا بیعی که چون شما توجه داشته باشید که در موارد بیع عدوانی تصرف صحت و بطلانش هیچ تفاوتی نمی کند بین این که انجهلن باشد یا ان علمن باشد تو معامله فضولی. اگه یه مالی رو شما نمیدونستی بیع عدوانی مال دست به طور عدوانی مال دست شما رسیده، مثال میزنم یه مالی رو که دزدیده شما میرید در مغازه، علم به دزدی بودن این مال رو هم ندارید. مثال خوب و خوبش ماشینه، یکی یه ماشین رو دزدیده رفته سندش رو درست کرده آمده فروخته به یکی دیگه، نه او آقای دزد فروخته به نفر الف، نفر الف به نفر ب، ب به جیم، جیم به دال، دال فروخته به شما، شما فروختید به خواهرتون، خواهرتون فروخته به پدرتون، باز او هم ده دست چرخیده. خب شما بگید همه این معامله ها بدون استثنا میشه باید معامله بگید فضولی، باطل نیست، همش معامله فضولیه، چون همش معامله ایه که بر مال غیر صورت گرفته بدون اجازه غیر. اگه شما بگید آقا این حال معامله خیلیش معامله خوب پرسودی هم هستا، این نفر آخر مثلا ماشین شما که دو سال پیش مثلا 5 میلیون تومان می‌ارزیده الان 25 میلیون تومان ماشین شما رو فروختن، اگه بگن همه این معامله ها باطله، میدونید چه مکافاتی برای بحث احکام، یکی یکی باید پول از هم بگیرن، هر کدوم مدت اجاره ثابت کنه، از نفر قبلی بگیره، نفر قبلی پیدا بشه نشه، هزار یک مشکل داره، برای مالک هم خیلی وقتا مشکل داره اگه بخواد این کار رو انجام بده. بهترین راهشه که بگن آقا مالک خیلی وقتا به نفع مالکه، میگن مالک مخیره، دوست داره معامله رو، اصلا میگه هیچ کدوم از معاملات رو اجازه نمیکنه، ماشینش سوار میشه میره، دوست داره هر کدام از این معاملات بر بین رو چیکار میکنه، اجازه میکنه، که پارسال توضیح شدم میگه آقا همه معامله پنجمی رو قبول میکنم، پولی رو که پنجمی داده به چهارمی میده، از چهارمی میگیره ور میداره و میره، میگه من دیگه به باقیش کار ندارم. پس بنابراین معامله های قبلی همش میشود باطل، هر کدام باید رجوع کنم پولشون از قبل بگیرن، چهارمی پولی که داده از سومی میگیره، سومی از دومی، دومی از اولی، اولی هم از قاصد میره پولشو میگیره، پولی که از قاصد داده، پولی که به قاصد پرداخت ماشین خریده پولش رو وسط پس میگیره، او هم بالاخره ضرر کرده چون 5 میلیون تومنشو میگیره، ولی خب بالاخره او هم مثلا چیکار کرده، ماشین 5 میلیون گرفته 5 میلیون فروخته، این 500 تومن ضرر میکنه، ازش 5 میلیون میگیرن، این میره از قاصد 5 میلیون تومنشو پس میگیره. ولی معاملاتی که از نفر چهارمه، چون نفر چهارم معاملش صحیح شد و مالک شد، معاملات به بعد همش میشه صحیح. ممکنه دست بذاره تو معامله هفتم، ممکنه دست بذاره تو معامله آخر، هر معامله ای رو که دست بذاره روش صحیحش کنه، معاملات ما بعدش به بالا میشود صحیح، چون مالک شدن، از اون بعد معاملات میشه معاملات صحیحه، قبلی ها معاملاتشون همه میشود معاملات باطل، ثمرش اینجا محقق میشه. خب پس بنابراین صحت معامله فضولی ثمره هم داره سر جای خودش، و شما حق تصرف در مال غیر ندارید، به صرفی که بگید آقا این معامله فضولتا مال غیر رو بفروشید بعد این کتابم بدید دست طرف مقابل بره، این حق رو ندارید، این میشه بعد قصد، این میشه تصرف در مال غیر. شما حق دارید فقط اعتبارا عقد بیع فضولی انجام بدید، مالک اگر اجازه کرد، نگید آقا فضولی، فضولی یا عالمه یا جاهله، اگه عالمه که خودش میدونه که همچی معامله این رو انجام داده، وقتی میدونم چه معامله فضولیه و ممکنه طرف مقابل اجازه نکنه و ضرر کنه، خب مخواست خودت که عقلش مخواست معامله فضول رو انجام ندی، یا جاهله که دو صورت داره، یا ضرر میکنه یا ضرر نمی کند، اگه ضرر نکرد فباها، اگه ضررم کرد میاد از ضررش از آقای فضولی میگیرد، المغرور و یرجع الی من غره، آقای فضولی جاهلا فریفته به معامله فضولی، هر چیز ضرر داره میاد از این طرف میگیره، در عملا در معامله فضولی کسی مثلا ضرر نمیکنه، فضولی هم که بی خود کرده، فضول هم که بی خود کرده، فضولی کرده، هر چی گیرش بیاد به خودش بسازه. این فرضی
که شما فرمودید که اگر مثلا حالا یه مال فضولی چند دست بچرخه، از اونجایی که مالک اجازه بده بعدش همه معامله صحیح میشه، بعد قبلی‌ها صحیح نیست؟
نه نه، پارسالی هم توضیح دادیم من یادتونه،
ولی الان سوال اینه که اگر اینجوری باشه پس چجوری الان من نفر چهارم معاملش درست میشه. اگه قبلی درست نباشه که اصلا به نفر چهارم نمیرسه.
چهار مهم نیست. به اول انجام شده، فرضیه که حالا شما به گشتن مال کار نداشته باشید دیگه. نفر اول مال رو داده، من اجازه نمی کنم هیچ. پس تصرفی که دومی کرده میشه بعد تصرفه. نفر سوم، نفر چهارم، او آخری آمده یه عقدی رو انجام داده. یعنی مال من رو نفر سومی، مال من بوده دیگه. مال من رو نفر سومی به 5 میلیون تومان فروخته به نفر چهارمی. من این معامله رو اجازه نمی کنم. چون نفر قبلی‌ها رو اجازه نمی کنم، بیعش میشه بیع بی خود. شما در نقل و انتقال مال کار نشید. فرض کنید این ماشین گوشه خونه ماست. ماشین گوشه خونه ماست، 25 تا 25 نفر روی فقط یک بیت و اشتراک تو گفتن، درسته؟ میگن بیت و اشتراک اول هیچی بلا استفاده، دومی هم بلا استفاده، سومی هم بلا استفاده، چهارمی که بیت و اشتراک تو کرده میگم ها بیت و اشتراک توی تو از حالا میشه صحیح. تو مال من رو به 25 میلیون تومان به 5 میلیون تومان فروختی بیا آقا، این معامله رو صحیح میکنم، 25 میلیون تومان میگیرم، ماشین رو به نفر چهارم تحویل میدم. شما ببینید این ماشینی وسط منتقل شده، تصرف عدوانی شده رو ماشین، اون رو کار نداشته باشید، بیعه رو وسط کار داشته باشید. سه تا بیعه اول میگم بلا هیچ، اینم کل عدم، اینم کل عدم، چهارمید مال من رو فروخته دیگه، درسته؟ خب اینو من اجازه میکنم، این میشود معامله صحیح. پاسخی توضیح دادم دیگه، معاملات فضولی به قبل صحیح نیست، از اون معامله که تصمیم میکنه به قبل صحیح نیست، به بعدی صحیح، چون مالک شده دیگه، حالا مالک ماشین شده، این شده مالک ماشین، تمام تصرفات و انتقالات بعدی میشه انتقالات مالکانه.
مشتری هم که
خبرمنداری
که
این عرض حضوریه آنها ضررش رو چی فریفته؟ هیچی، ضررش جهلش. اگه کسی وسط فریفته هست از باب فریبشه، اگر هم نیست مثل تلف سماوی. اگه یک سیلی آمد مال شما رو بود چی باید بده؟ زلزله اومد مال شما، شما ماشین توی وسط گذاشتی سائقه زد رفت، ماشین توی وسط گذاشتی عرض کنم خدمت شما، ماشین ترمز دستش خراب شد، راه افتاد رفت خورد به دیوار خراب شد، داری راه میری یه لحظه تصادفی پیش میاد، چه اتفاق، چه باید ضرر رو بده؟
مثلا قدیم مثلا 5 میلیون داده، الان چقدر مثلا خودش پیشرفت میکرد؟
خب اجازه نده.
خب الان ضرر هم کرده.
خب اون ضرر کرده، نفر قبلی عالم بوده یا جاهل بوده؟
خب میگم جاهل بوده.
جاهل بوده چی؟ نفر قبلش عالم بوده جاهل بوده؟ بالاخره یکی وسط عالم بوده دیگه. من به همون نفر اولی که عالم بوده از اون میگیرن. اگرم هیچ کی وسط عالم نمونه، مثل اشتباهاتی که تو عالم پیش میاد، اشتباهات کی ضرر میکنه؟ حالا فرض کنید که یه مثلا دو تا بچه مثلا تو بیمارستان اشتباهی بشن، حواسشون نباشه، پرستار اشتباهی بکنه، این جابجا بشه، همین فیلما که همه درست میکنن، یه بچه‌ای که تو خانواده خوب بوده میره تو خانواده فقیر، اون که تو فقیر بوده حالا بعد از 40 سال میره به پرستار میگه تو 10 میلیارد تومان به من ضرر دادی، 10 میلیارد تومان منو بده، بقیه اشتباهی که تو عالم پیش اومده همین کرده، اشتباهات نه ممکن جبران نشه. هیچ قاعده‌ای ما نداریم که همه ضررهای مسلمان‌ها همه هر ضرری اتفاق میفته. ضرری که منتسب به شخصی باشه و شخص عالماً به دیگری ضرر داده باشه، اون ضرر بله. عمدن به دیگری ضرر داده باشه، اون ضرر منتفیه. دیگه بدتر از ضرر قتل، اگه کسی خطای محضی که رو بزنه و بکشه، باز ضررش جبران کنه؟ ها؟ حتی مسئله معلوم تو ذهنتون نیست. تو قتل خطای حکم چیه؟ عاقله باید بدن، ضرر رو من نباید جبران کنم. در خطای محض لازم نیست من ضرر رو جبران بکنم، یعنی خطا لازم نیست دیگه، از قتل که بالاتر نیست، کسی به خطای محض یه جور کشته لازم نیست من ضرر رو جبران کنم.
پس یعنی اگه عالم باشه باید اون
ضرری
که
حالا 5
ساله پیشم
خودش بیشتر
کرده
اونم بده؟ بله دیگه، اگر اون بایع فضولی اگر عالم باشه تمام ضرر مترتب رو باید جبران کنه. حالا اینا بحثای جنبیشه دیگه، که ضرر رو کی باید جبران کنه، ممکن نظرتون هم باشه نه، ممکن نظر بعض فقها باشه نه، در اینجور موارد فقط ضرر فرد اول رو باید جبران کنه. اون بحث زمانه دیگه، خود زمان بحثش از اینجا کمتر نیست، ادله زمان مفصل مفصله، مقبوض به عقد فاسد بحث زمانش الان ما داریم، همین فیلمه که پرم کنیم 6-7 جلسه فقط داریم الان بحث زمان در مقبوض به عقد فاسد رو مطرح میکنیم، هنوز تمام نشده. بفهمه نه معلوم نیست، نه ضرر من جبران نمی کنم، عرفا من ضرر نزدم، عاقله ای داره جبران میکنه که ضرر منتسب به او نیست. یه حکم تعبد شرعی که میگن شما بار کنید، مواردی که مثلا میگه شما از بیت المال بده، اون موارد چیکار میکنه؟ اصلا مثال واضح‌تر بزنم براتون، یه کسی شما مثلا یه اموالی دارید، یه کسی میاد آقا عمدن خونه یک میلیاردی شما رو آتیش میزنه، خوبه؟ ولی یه قرون هم پول نداره، ضرر شما کی باید جبران کنه؟ خب نداره، کی باید جبران کنه؟ هیچ. ضرر شما جبران، مدیون میشه، مدیون شدن او ضرر شما جبران میکنه؟ جبران نمیکنه دیگه، یکی کسی میزنه یکی رو میکشه، پول نداره دیگه رو بده، ضرر کی باید جبران کنه؟ هیچ. دیگه طرز فکری شما داره که حتما هر ذره باید متدارک باشه، نه متدارک نیست. فکر میکنید حالا یه کسی یه ذره به دیگری زد، عمدن نزد. آقا عمدن هم به شما ضرر نزده، پول شما رو مثلا قرض گرفته یا آمده یه معامله رو قرض گرفته، 1 میلیارد تومان شما قرض گرفته که یه معامله انجام بده، سرش کلا گذاشتن 1 میلیارد تومانشو بردن. توی دنیا که نداره بده، او دنیا بدهکاره؟
نه.
مال شما رفته، هیچی هم در مقابلش نیومده. این تصویری که شما دارید که حتما اگه مال رفت باید یه جوری جبران بشه، این یه کبرا، یه شاهدی، یه دلیل آیه قرآن، از کجا یه چیز در آورده؟ کسی که دیگری را بفریبد یا به دیگری ضرر بزند از باب ادله‌ای که سعی داره خودش میاد، خب اونها رو بعد زمانش ثابت کنید. حتی خیلی از زمان شما فکر کنید الان خیلی قائل از زمان حره کتوب رو قائل نیستن ها، به دلیل غالبا نمیشه، به هیچ دلیلی شما ندارید برای اثبات زمان حره کتوب. شما یه کسی رو که راننده ماشینه یه ماه بگیرید زندان کنید، درسته؟ شما نسبت به احکام به حرمت تکلیفی کار حرامی انجام دادید، مسلمانی رو زندان کردید، ضامن کارکرد یه ماهی هستید، چجوری میخواید این رو اثباتش کنید؟ فقط بنابرای یه تصویر خاص در بحث لازرر ممکنه که لازرر رو بتونه دلیل مثبت بگیرید، ممکنه بتونه درست کنید. حالا زمان هور کسب رو خیلی آقای نیستن، حالا آقا یه ماه ضرر کرده دیگه. مثال دیگه به شما بزنم، اشتباه، قاضی اشتباه کرده، اشتباهاً به اسم مثلا عرض کنم خدمت شما، مثلا می‌خواستن بنویسن که فاطمه خسروی، عرض کنم خدمت شما نوشتن فاطمه خسروجردی، حالا شما خسروجردی شما رو گرفتن بردن یک ماه مثلا زندان از بابی، بعد یه ماه میگن آقا ببخشید این اسم اشتباه شده باشه، یه ماه که شما زندان هستی کی میخواد جبران بکنه؟ هیچ. مگه هر اتفاق چی می‌فرمایید؟ خب دستگیر میشن دیگه، خب از ضرر هم هست، ضرر نیست عرفا؟ کی باید جبرانش کنه؟ هیچ. حالا فعلا که بند شده دیگه.
مثلا حق نداره تصرف
کنه،
ولی
اگه
این مثالی که مثلا ماشین دست به دست گشته، خب بالاخره
اونا جاهل بودن، اگه عالم باشن حرمت تکلیفی هم انجام بدن، یعنی همشون از باب نه قصب هم هست، دزدی هم ممکنه قصب هم حساب بشه، ممکنه شلاق هم بخورن سر جای خودش، اونا احکام میدونه دیگه، احکام بحثا رو با هم اینجا خط نکنید. نمی او بحثی که هنوز باز نکردیم، ما اگه فتوا میخواید فتوا رو بازال گفتیم خیلیاش، اگر حکم استدلالی میخواید بذارید سایتش استدلالاتش بیاد، الان جای او بحث نیست. خب
برای این
حدودی
که
عقل
برای خودش انجام میده میشه توجیه کرد که دو تا عقل حدودی انجام میده؟
نه یک.
یعنی مثلا فضولی
میکنه
برای غیر، بعد اون مالی که
برای مالی کرده برای خودش، نه احدی هنچ کار نمیکنه، چی فضولی میکنه برای دوتا معامله انجام بده، یه بیه چی میخواد یه بیه دوتا کنه؟
نه یه بار به غیر میفروشه، مالی برای مالک میگیره، بعد اون ماله رو میخواد برای خودش بگیره، حالا یه معامله فضولی
اب نداره، او سر جای خودشه، ای که فرض خلاف قاعده. شما میگید دوتا معامله انجام بده، مال رو فروخته برای غیر، بعد پول گرفته برای خودش، میگه دیگه فروخته، و دو تا معامله فضولی و معاملات فضولی، ما همون روی یکیش موندیم، شما رفتید سر معامله فضولی دوم، همون معامله اول کتاب شما رو من برای خودم فروختم. آقا آدم دوز وقتی مال دیگری رو میدوزه میفروشه، برای صاحبش میفروشه، برای خودش میفروشه، برای خودش میفروشه دیگه، نمیشه معامله صحیح. حالا من اگه آمدم این معامله رو اجازه کردم، برای من که مالکم صحیح میشه یا صحیح نمیشه؟ بحثم الان اونجاست. یه عبارت رو بخونیم، حالا چند دقیقه میخواید استراحت کنید. و استدل المشهور به عدت وجود نذکر منها ان نصحه ممکن تخریج و حالا طبق القاعده، صحت رو ممکنه بر اساس قاعده تخریجش کنیم، بلا حاجت الى دلیل خاص، فان العقد بعد اجازته، عقد رو که من اجازه دادم، ينتسب الى المالک، به من مالک منتسب میشود، و یصدق انه عقد صدق میکند که عقد من است، فیشمله آن ذاک اطلاق خطاب احل الله البيع و اوفوا بالعقود و تجارتا عن تراض. بعد فرض عدم تقییده هی دوتا، اولا این که شما گفتید آقا ظاهری ادله شبهه اولی که از خارج گفتم، انقلت اول که احل الله البی، میگه از همون ابتدایی که عقد حادث میشه عقد منه، میگن این قید از کجا آوردی؟ بعد فرض عدم تقییده هیچ کدام از این ادله قید نخوردن، به ما اذا کان الاستداد و الالمالک ثابتن حدوثن، هیچ کدام نگفتن از همون ابتدا حدوثن باید مال مستند، عقد مستند به مالک باشه، بی مالک باشه، تجارتن انتراز مالک باشه، نه بقاءن هم که بی شد، بقاءن هم که تجارتن انتراز شد کافیه. این نکته. شبهه دوم، آقا اصلا عقدی رو که فضولی انجام داده عقد من نیست، و بعد وضوح داره شبهه دوم حل میکنه، بعد وضوح قابلیت امر اعتباری مثل عقد، عقد یک امر اعتباریه، این علاق ای رو تو دو تا خط قرار بدید، علاق خلاف الامر تکوینی ای تو دو تا خط، دو تا خط رو تو کل عرض گذاشته نتونسته دوباره اینجا دو تا خط بده، در واقع اینم یه امر عرضیه. میگه که امر اعتباری برخلاف امر تکوینی قابلیت چی رو دارد؟ قابلیت استناد الی غیر موجدهی بالعز اول اجازه را دارد. بالعز مثل چی که من مثال، مثل چی؟ وکالت. احسن. بل اجازه می شود تو همه عقد فضولی. گفتم این همه، این همه توضیح دادم میگم که چی گفتن؟
از خودشون میگن.
گفتم عرفاً چه تفاوتی وجود داره بین وکیل، بین وکالت، در این که عقد منتسب باشد. این همه توضیح دادم. بله مشخصه دیگه. میگه که امر تسلیم این وقتی میگه لل استناد الی غیر موجود، یعنی عرفاً مستند دیگه. عرفاً مستند. گفتم هیچ تفاوتی نمی‌کنه بین من وکیلی که به من اذن دادن که مال رو برای او بفروشم، در اونجا من دارم مال رو برای مالک موکلم میفروشم. اگه عرفاً مال به موکل منتسب نباشه که فایده نداره. اینجا هم بدون اذن دارم میفروشم در کیفیت و حیثیت استنادش که تفاوت نداره. اونجا اذن ما قبله، اینجا رضایت ما بعده. و هذا الوجه و ما اشار الیه شیخ الاعظم به قوله لعموم ادله البيع والعقود. صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم. چی؟ عمومه آنزاک یعنی اوه رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. سلام عليكم. بفرمي حال شما خوب؟ بفرمي خدا حفظ میکنه. بفرمي آی رجان جان، من سر کلاسم امروز بیام کار شما رو پیگیری میکنم. خدا حافظ شما باشه. بحث ما در این بود که آیا عقد فضولی صحیح هست یا صحیح نیست، و بعد برسیم به این که آیا بنابر صحت اجازه متعقب مالک ناقل یا کاشفه. در بحث صحت تمسک کردیم در به چند دلیل. دلیل اولمون تمسک به اطلاقات ادله بود و توضیح دادیم که به چه تقریبی می توانیم عقد فضولی رو با اجازه متعقب تبدیلش کنیم به موضوع احل الله البیع و موضوع عفو بالعقود و موضوع تجارت انطراف. شبهاتی هم که در مقام وجود داشت به تفصیل توضیح دادیم و همه شروعش رو بررسی کردیم. بحث دوم تمسک به یک روایت بسیار مشهوری در بحث عقد فضولی که روایت عروه بارقیه. روایت عروه بارقی خیلی مشهوره. مضمون روایت اینه که عروه بارقی نقل میکنه که یه کاروان تجاری خلاصه اومدن داخل شهر شدن، حضرت رسول به من یک دینار دادن، گفتن برو یک گوسفند بخر. من رفتم اونجا و صحبت کردم، به 5 درهم دیدم یک گوسفند میدن، لذا یک دینار رو دادم و دو تا گوسفند گرفتم و دو تا گوسفند آوردم. در حالی که داشتم می آوردم پیش حضرت رسول، یه نفر آمد گفت خب آقا یکی از گوسفندا رو به یک دینار به ما بفروش. منم یکی از گوسفندا رو به یک دینار به حضرت به بنده خدا فروختم، یعنی دینار برگشت و یک گوسفند. اومدم پیش حضرت گفتم که این گوسفند و اینم یک دینار شما. حضرت گفتن که چیکار کردی؟ توضیح دادم که چنین اتفاق افتاد. حضرت بالاخره خوشحال شدن و بعد اونجا گفتن که بارک الله فی صفقت یمینک، برکت دستت خداوند متعال زیاد کنه. صفقه یعنی معامله. اینکه میگن مثلا، حالا نمیدونم تو فارسی ما چی داریم، مثلا شاید یه واژه مثلا ما تو فارسی بگیم مثلا دست خوش، یا بگیم مثلا دست مریضات. دست مریضات یعنی که خیلی کاری که انجام دادی. این هم همین حضرت صفقت یمین، صفقه به معنی معامله. صفقت یمین یعنی اون معامله‌ای که انجام دادی. میگن بارک الله فی صفقت یمینه، یعنی که به تعبیر حالا بخوایم فارسی برگردیم، ان شاءالله دستت با برکت باشه همیشه. حضرت براش دعا کردن که خودش هم میگه این برکت حضرت، این دعای حضرت در حق من مستجاب شد. من بعدن رفتم کوفه و در کوفه معامله میکردم، بعضی وقتا در یک روز 40,000 من عرض کنم چیز سودم بود. حالا نمیگه 40,000 درهم یا 40,000 دینار، ولی 40,000 دینارش هم درهمش هم خیلی مبلغ بالایی میشود. تو پول همین الان نگاه بکنی سر به 100 میلیون میزنه که در یه روز میگه به خاطر او دعای حضرت من اینقدر با برکت شد معاملاتی که انجام میدادم. خب بچه استشهاد روایت، روایت رو بخونم تا استشهاد روایت رو بگم. از تمسک به روایت عروة البارقی قال قدم جلبون، رسیدن جلب به معنای مایوج لبو به همین چیزی که جلبو میشن، منظور هم یک کاروان تجاریه. یک کاروان تجاری رسید، فعتان نبی صلی الله علیه و آله دینارن، حضرت یه دیناری به من دادن که برو، فقال حضرت فرمودن اشتره باها شاتن، برو یه دونه گوسفند بخر با یه دینار. فاشتره تو شاتین به دینار، من رفتم دو گوسفند خریدم به یک دینار. فلحقن رجلون، یه نفر اومد پیش من، یه مردی به من ملحق شد. فبعت احدهما منه به دینار، یکی از گوسفندا رو به یه دینار به بنده خدا فروختم. ثم اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم بشات و دینار، یک گوسفند و دینار رو آوردم پیش حضرت رسول. فرده علی، حضرت یک دینار رو به خودم برگردوندن، گفتن این که بالاخره حالا من همین گوسفند رو به همون یک دینار قبول دارم، این دینار مال خودت به من بخشیدن. و قال، حضرت فرمودن بارک الله لك في صفقت یمینک، خداوند متعال برکت بدهد تو در این معامله‌ای که انجام دادیم. و میگه خودش ادامه میکنه، میگه ولقد کنت اقوم بالکناسه او قال بالکوفه. راوی میگه من نمیدونم که این عروه گفت من در کناسه بودم، کناسه که از محلات کوفه است، یا در کوفه گفت، یکی از این کلمات رو گفتش دیگه، یا گفت من در کناسه زندگی میکردم، یا گفت من در کوفه زندگی میکردم. فاربح فی الیوم 40000، در یک روز 40000 سود من بود. خب تقریبش یه که ناکنه تو روایت دو تا معامله انجام داده، یکی که حضرت گفتن برو یک گوسفند بخری، چند تا گوسفند خرید؟ دو تا. یکی دوم، یکی یکی از گوسفندا رو رفت فروخت. معامله اول ظاهرش معامله فضولیه، شما میتونید یه جوری توجیهش کنید. چی بگید؟ بگید که آقا معامله اول ما از خارج علم داشت و رضایت داشت که حضرت که راضی بودن با یک دینار یک گوسفند بخره، راضی بودن که با یک دینار دو تا گوسفند بخره. این معامله فضولی شاید بگیم نبوده. یه نحوه فحوای رضایت و اذن حضرت رسول در ضمن همو اذن اولشون، این هم برداشت میشه اگه بیشتر خریدی بتونی بیشتر بخری. مثل یکی که به شما میگه که آقا مثلا این 100 تومن بگیر، مثلا این 100 هزار تومن بگیر، برو 50 کیلو مثلا سیب خوب برای ما بخر بیار. شما اگه تونستید با این 100 هزار تومن مثلا 170 کیلو سیب خوب بخرید که علی القاعده او هم راضیه. این مقدار رو از همون وکالت اول میشه مشخص کرد، ولی یقینا اون معامله دومش حتما معامله فضولی بوده دیگه، چون حضرت بعد اجازه نیده بودن اگه گوسفندی رو خرید گوسفندی رو بفروش. به تقریب ان شراءه شاتین به دینارن، یکی بنده خدای عروه رفت دو تا گوسفند رو به یک دینار خرید. و این امکنه توجیهه به ما یخرج به عن الفضولیه، ممکنه یک جوری توجیهش کنیم که دیگه معامله فضولی نباشد، به همین توضیحی خدمتتون عرض کردم ازش استفاده بشه که در اینجور موارد وکالت اعم از یک گوسفنده، مثال که دادم گفت آقای 100 هزار تومان برو 50 کیلو سیب خوب بخر، این اعم از 50 کیلو، یعنی تو 50 کیلو بخر، اگه تونستی بیشتر هم بخری بخر. این میشود وکالت به معنی بالاعم. الا ان بیعه لاحد الشاتین فضولی جزمن، اگه رفیقی که از دو تا گوسفند رو فروخت یقینا فضولیه. و نبی صلی الله علیه و آله و سلم قد امضا بیعه المذکور به قوله بارک الله لك فی صفقت یمینک، حضرت هم آمدن با این بارک الله گفتن چیکار کردن؟ این معامله دوم امضا کردن و یک دینار رو قبول کردن و بعد برگردوندن. در صورتی که اگه معامله دوم حضرت امضا نکرده بودن، بعد میگفتن برو یک دینار رو پس بده گوسفندو بگیر بیار. و سند و این کان ضعیفا، سند روایت درش ضعفی وجود دارد که نمیخوایم به بحث سندش بپردازیم. الا انه قد یقال، بعضیا در جواب گفتن همونطور که صاحب جواهر گفته اغنت شهرته عند الفریقین عن النظر فی سنده، در نزد فریقین روایت شهرت زیاد دارد، شهرت روایی و شهرت عملی، لذا دیگه این ضرورتی ندارد که تو سندش نظر کنیم. الان فرصت نیست که من وارد بحث شهرت شم، انشالله طلبتون باشه یه جلسه ای که دوباره به یه جای دیگه رسیدیم که بحث شهرت مطرح شد، انشالله یه جلسه کامل بحث انواع شهرت رو مطرح نکردم، شهرت رو که دارم کلی شو گفتم، ولی شهرت روایی و شهرت عملی و شهرت فتوایی و تفاوتاش یه جلسه کامل بحث می‌کنه دیگه. حالا ان شاءالله طلبتون باشه یه جلسه کامل شهرت رو بحث براتون می‌کنم. حتی تقریبا یه جلسه کامل فیلمش هم هست، اگر همه حوصله دارد یه جلسه اون فیلمش رو بدم نگاه کنید که دوباره نازه وقت بگیرم. نخواستم یه جلسه مطرح میکنیم، حالا بعد پیدا بکنم توی فیلم چند تا همین بحثای جل بالاترش یه جلسه مفصل شهرت رو بحث کردم. خب مرحوم شیخ اعظم آمده چی گفته؟ میگه که مرحوم شیخ اعظم یه مناقشه در دلالت روایت کرده، ولی اون مناقشه‌ای هم کرده مبناییه. نگاه بکنید اون مناقشه اینه، سوال سر اینه، اگه شما معامله‌ای رو انجام دادید بدون اینکه طرف دیگری به شما اذن داده باشد، اذنی نداده شما معامله رو انجام بدی، ولی شما از خارج علم داری که راضی معامله رو شما انجام بدید، مثل یه موقعی هست پدر شما به طور کلی به شما اذن داده که شما برید از طرف یه معامله انجام بدید، خرید و فروشی بکنید، یه موقعی پدر شما به شما چنین اذنی رو نداده که شما برید معامله رو انجام بدید، ولی شما رضایت دادید که مثلا پدرتون دنبال ماشین میگشته، یه ماشین خیلی خوبه با یه قیمت خوب پیدا کردید، یقین دارید که اگر برید معامله رو انجام بدید از طرفش به معامله چیه؟ راضیه. مشهور میگن علم به رضا معامله رو از فضولی بودن خارج نمی کند، لذا با یکی علم به رضا هست، ولی چون طرف در مالک اصلی اذنی به شما نداده، وکالتی به شما نداده در انجام معامله، لذا میتواند از پذیرش معامله بگید سر باز بزنه، برخلاف وکیله که موکل حق نداره از معامله وکیل سر باز بزنه مگر وکیل رو از معامله منع کنه یا عزل کنه. و جالبه که در فقه ما جزء مسلماته که اگه شما وکیل رو عزل کردی، شما عزل کردی ولی هنوز عزل شما به وکیل نرسیده، اگه تو بین معامله انجام بدی معامله صحیحه و موکل حق سر باز زدن از اون نداره. خب حالا سوال داری که این معامله از فضولی بودن خارج می شود یا خارج نمی شود؟ مشهور میگن علم به رضا معامله رو از فضولی بودن خارج نمی کنه. مرحوم شیخ بر اساس مبنای خودش در استناد در روایت حجه اشکال کرده، گفته طبق مبنای من علم به رضا معامله رو از فضولی بودن خارج می کنه و عروه هم علم داشته به رضای نبی. چرا؟ چون پیغمبر یک گوسفند می خواستن، پس می دونسته پیغمبر دو تا گوسفند احتیاج ندارن، یکیشو اگه بفروشم جاش پول بگیرم برای پیغمبر ببرم، پیغمبر به این معامله راضی هستن، پس علم به رضای عروه مانع میشه از این که دیگه مورد روایت معامله فضولی باشد، ولی این میشود اشکال علل مبنا. بنابر مبنای ما و مشهور که میگیم نه آقا علم به رضا معامله را از فضولی بودن خارج نمی کند، دلالت روایت عروه بارقی تام است. و ناقش شیخ الاعظم از دلاله، مرحوم شیخ اعظم در دلالت این روایت مناقشه کرده، به احتمال ان بیع عروه و قبضهی و اقبازهی کان مقرونن به علمهی به رضا نبی صلی الله علیه و آله و سلم به ذات، گفته احتمال میدیم که بیع عروه و قبض و اقبازش مقرون به علمش به رضایت نبی بوده است، به خاطر همین قرینه هم که توضیح دادم، و المعاملت تخرج عن الفضولیت باقتران ها بذلک، و معامله با اقتران به علم به رضا از فضولی بودن خارج میشود، و این کان ظاهر المشهور یدل على العدم، ظاهر مشهور دلالت میکند بر عدم، یعنی ظاهر مشهور دلالت میکند که به وسیله علم به رضا معامله از فضولی بودن خارج نمیشود، و اعتبار الاذن اول اجازه فی تحقق الانتصاب، یا باید اذن مسبق باشد یا اجازه لاحق باشد، یا قبل از عقد اذن داده باشند و وکیل کرده باشند، یا اذن یا وکیل عمها، ممکنه اذن بدن ولی وکیل هم شما نشه، ولی به طور کلی اذن بدن، اسمشون بذارن وکالت اذنیه، یا به طور کلی میگه آقا تو میتونی مال منو بفروشی یا میتونی برای من بخری، اسمش رو بذارم وکالت اذنی. پس یا باید وکالت اذنیه باشه اول اجازه، یا باید بعدن اجازه متأخر باشه فی تحقق الانتصاب و انتفاع الفضولیه، و الا اگر شما به صرف علم به رضا بری معامله رو انجام بدی، این معامله از فضولی بودن خارج نمی کنه و فرد میتونه این معامله رو نپذیره. این شد جواب و مناقشه علل مبنا. طبق مبنای مرحوم شیخ مناقشه صحیحه ولی ما قبول نداریم. بفرمایید
استاد، این دلیلی که ما داریم همین عرضه، خب این دلیل عرضه ما نمیتونیم یه دلیل تکمیلی در واقع معامله فضولی در حالتی که اذن داشته باشیم بگیریم. حالت اجازه را از حالت معارف حضور خارج بکنیم.
یعنی چی نفهم؟
یعنی اذن لاحق رو خارج بکنیم و اذن سابق رو بر اساس این دلیل تنها حالتی بدونیم که فضولی درسته.
یعنی روایت ساکن و عدم صحت او برش رو درست میکنه. اگر هم درست کنه نوابش که دلیل خاصه، من او طرف که نکرد، مثلا فرزوبر مگه مطرح کرده به مفهوم چی وصف هم نیست که به مفهوم وصف. یک کسی آمد گفت که پیغمبر خدا آب خوردن، پس شما میگه ها پس معلوم میشه که مثلا انگور خوردن حرامه. چرا؟ چون گفته پیغمبر خدا آب خوردن. یکی دیگه اصلا مفهوم نداره. این میگه تو این فرض پیغمبر معاملات تصدیق کردن، کجا نفی میکنه که در بقیه موارد صحت نباشه؟
یعنی
چی دلیل خاص
بگیریم؟ یعنی ما الان در معاملات حضوری یه دلیل خاص فقط برای اذنش
برای اجازهش ما دلیل نداریم. نه اصلا اذن که معامله فضولی نمیشه. شما چی دارید تصویر میکنید؟ نمیفهمم. فرضی شد که گفتیم آقا اذن که اگه بده که وکالت، اصلا معامله فضولی نیست که، معامله وکیل که فضولی نیست. این بحثی که اعتبار اذن اول اجازه اشتباه نکنید، بحث در این بود که داشتیم اختلاف مبنا رو
می گفتیم. علم به رضا
ها، علم به رضا. خب چی
بگیم؟ علم به رضا تنها حالتیه که عقل فضولی رو در واقع صحیح میدونیم و براش اجازه لاحق صحت فضولی رو نداره.
خب نکنید اب نداره در موارد. آقا این یه بحث ثانوی که بگیم آقا روایت داره فقط در موارد علم برضا صحیح میکنه. علم برضا خصوصیتی نداره، مگه خصوصیت شما ازش بفهمید؟ این شبهه خب این اشکال هست سر جاش. بله مطرح هم کردن که آقا روایت معامله فضولی رو درست کرده، ولی فقط در موردی که از خارج میتونیم علم برضا وجود داشته است. اگه شما همچین احتمالی رو بدید، روایت هم چون درش اطلاقی وجود ندارد، به تعبیر دیگه خصوصیت دارد مورد، به احتمال دخالت این خصوصیت رو میدیم، بله دلیل فقط در مواد اذن به رضا معامله رو صحیح میکنه. این یه اشکال دیگه ایه، ولی اشکال مرحوم شیخ درست نیست. مرحوم شیخ میگه اصلا روایت فرضه، دلالتی بر صحت معامله فضولی ندارد، ولی یه شبهه سایدش هم مطرح کردن و آقای این شبهه رو مطرح کردن دیگه. آقای وای نخواستم وارد بحثم که روایت چون فقط موارد اذن به رضا رو داره مطرح میکنه، علم به رضا رو مطرح میکنه، ممکنه بگه آقا معامله فضولی فقط در موارد علم به رضا صحیحه. البته به لحاظ عقلایی چنین احتمالی تاثیرگذار نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه این جوابش دارم عرض میکنم، به خاطر اینکه او چیزی که شما میدونید، شما میگید ای خوب دقت کنید، در مواد علم به رضا اجازه لاحق میخواد یا نمیخواد؟ خب اگه میخواد علم به رضا چه تأثیری داره؟ اگه اجازه لاحق میخواد اجازه، دو تا چیز شما بیشتر ندارید دیگه، یه عقد دارید، یه علم به رضا، یه اجازه لاحق. اگر اجازه لاحق در موارد فقد علم به رضا عقد رو صحیح میکنند، پس معلوم میشود علم به رضا تأثیر در صحت معامله ندارد. اگر نه اینجوری دقیق‌تر بگم، اگر علاوه بر علم رضا اجازه خودش در نیاز داره که بیاد برای صحت عقد، پس بنابراین علم رضا چه دخلی داره در معامله؟ علم رضا که مؤثر در صحت بیع نیست، یه بیعه. اگر شما بعد نکنید هر کدام از این خصوصیات نبود چه تأثیری در بیع ایجاد میشه؟ اگر بیع محقق نباشه موضوع محقق نمیشه. اگر اجازه محقق نشه، اون رضایت ملحقش محقق نشده، علم به رضایت شما بدون رضایت چه تأثیری داره؟ اگر علم رضایت شما کاشف از اجازه ما بعده، پس اجازه موثره. اگر نه کاشف نیست و مخالف در بیاد، بعدم شما میگی صحیح نیست. فرض کنید که علم به رضا اگر هست اجازه نباشد، معامله باطل است. اگر علم به رضا نیست اجازه، اگر علم به رضا هم هست اجازه هم ملحقش هست، شما میگی معامله صحیحه. پس بنابراین علم به رضا چه تأثیری داره؟ علم به رضایی که در هر صورت اجازه باید بعد کنارش بیاد، اگه اجازه ندید علم رضای به درد نمیخوره، پس تاثیرگذار نیست دیگه، جزء الله هم در معامله نیست. چرا شما بیاید؟ چرا شما اگه میگفتی آقا علم به رضا کاشف در نزد ما، کاشف از رضایت و اجازه است، پس تمام موارد علم به رضا مثل مرحوم میشه که میگه اصلا از فضولی بودن خارج میشه، خودش کاشف از اینکه اجازه داده شده، در این صورت میامد میگفت خب اب نداره، تمام موارد علم به رضا معامله فضولی نیست، معامله فضولی دلیل دیگه بس صحت میخواد. یعنی فرضی که شما میگین معامله هنوز فضولیه، یعنی اجازه رو چیه؟ احتیاج داره. این علم رضا چه تأثیری داره؟ علم رضا باشه اجازه نباشه، این علم رضا بلا تأثیره. این علم رضا همیشه احتیاج به اجازه داره، پس مهم و اجازه هست که این بود و نبود چه تأثیری داره دیگه. پس بنابراین علم رضا در مقام تأثیری ندارد، بی هست و اجازه بسی هم نداره که شما بخواید تفسیر قائل بشید. خب این بحث هم تمام دیگه، بیشتر از این به مفاد روایت نمیپردازن. روایت بعدی که باز یه روایتی که هم احتیاج به دقت داره، صحیحه محمد ابن قیسه. این روایت هم از روایت خیلی معروفه در بابه، اینا رو اگه حفظ کردید روایت خوبی. فرض روایت توضیح بدم برای شما، فرض روایت اینه که یه آقای زیدی هست، یه آقای زید یک کنیز داره، یک ابن داره، درست شد؟ ابن میاد کنیز رو به عمرو میفروشه، درست شد؟ ابن میاد کنیز رو، ابن زید میاد کنیز رو منتقل میکنه به عمرو، و این کنیزه از عمرو بچه دار میشه، یک ولدی ازش متولد میشه، درست شد؟ بعد از مدتی این آقای زید میاد میگه که آقا این معامله‌ای که پسرم آمده کنیز رو فروخته به ولده، این معامله صحیح نیست. معامله چی بوده؟ و من معامله فضولی رو چیکار میکنم؟ قبولش نمیکنم، درسته؟ این معامله رو قبول نمیکنم. خب این آقای زید میاد چیکار میکنه؟ میره پیش امام، میاد پیش حضرت، میگه آقا ای آقای ام اومده کنیزم و از بچم فضولتن خریده ورسه رفته. حضرت برش چی میگن؟ حضرت برش میگن که برو کنیزتو با بچهش بگیر و وردار بیار، ملحق کن به خودت، وردار برو کنیزه رو وردار بیار، بچهش هم چون تصرف قصبانی بوده پس بنابراین بچه رو وردار بیار. میره کنیزو با بچهش برمیداره میاد خونه. آقای امری وسط میاد پیش حضرت دوباره شکایت میکنه، میگه اوه حضرت، میگه آقا من بچه‌م رو میخوام، بچه‌م رو برداشته رفته. حضرت چی میگن؟ حضرت بهش میگن، میگن برو این ابنه رو وردار بیار ببر حبسش کن. بعد میاد میگه که بچه‌م رو بده تو بهش بگو، بچه به زید میاد میگه بچه‌م رو بده تو، بگو تو بچه من رو بده تا منم بچه تو بعد بدم. اون مجبور بشه بیاد این معامله فضولی رو چیکار کنه؟ امضاش کنه. این مفاد روایته، مفاد روایت مثلا روشن شد؟ حالا بالاخره چاره دیگه نبود، حضرت بهش راه یاد دادن. شرعن که حضرت نمیتونستن مجبورش کنن، گفتن به تعبیر من، حضرت گفتن کی باعث شده بود که بچه الان به دیر زید بیفته؟ ابنه باعث شده بود. تو هم ابنه رو ورده بود یه مدت حبسش کن، یه مدتی نگرش دار تو بگو که او میگه بچه ما بده، میگو بچه ده نمیدم تا بچه ما بدی. خب او هم مجبور میشه که این معامله فضولی رو امضا بکنه، بچه شو بگیره ببره پولش هم بگیره، ولد و مادرش هم میشه مال تو. چی؟
چون که
ابن فضول بوده. نه یعنی چی؟ این ولده رو بگیره ابنه رو بگیره، ابنه به خاطر که حضرت یه راهی پیدا کنه که اون مجبور بشه که رضایت بده. نه به خاطر که او باعث شده که همچین دری برش وارد بشه. بله معامله فضولی که ضرری هم به من زده، نه صرف یه معامله فضولی، کنیز رو به من چیکار کرده؟ تحویل هم داده، و این تحویل کنیز باعث شده که به من ضرری بخوره. الان بچه من او به کنیزی گرشته ورشته برده، بعضی که زید میره فردا بچه منو میفروشه، فرضه که این بچه دیگه الان شده فرد ملحق شده به کنیز، درسته؟ و این حملی هم که بوده صحیح از طریق شرعی نبوده دیگه، این بچه میشود به عنوان بچه کنیز، بچه کنیز میشه عبد زید، بچه من فردا میده تو خیابون و هم داره میفروشش، مشکلی که همچی ذره به من زده و هیچ راهی وجود نداره، بنده هیچ راهی وجود نداره برای اینکه معامله رو تصحیح کنه، تنها راهش همه اون کسی که به من ذره زده رو من ببرم حبسش کنم، مجبورش کنم که این معامله رو امضا بکنه. امره خبر نداشته فضولیه دیگه، میگم دیگه بعد زید آمده گفته این معامله فضولیه، حضرت اونها خواهی معامله فضولیه، برو کنیز و بچه تو وعدا ببر. امر آمده پیش حضرت شکار کرده آقا بچه همه وعداشته برده، حضرت اونها خب برو بچه شده بگه تا مجبورش این معامله رو بکنه. چی رو؟ چی؟
اکراه داشته باشه،
الان
مجبور شده توی این قضیه.
نه این اکراه صد نمی کنه، شاید یه نحوه اضطرار باشه، نه چون میگه ضرر داده به من،
بچه تو میگیرم تا نمیدم تا بچه
همون ندی.
خب الان
نه که ایجور
این اون معامله
چی میشه؟ ضرری بهش نرسوندم ها، اکراه یعنی اجباریه که ضرری بهش برسونم، من ضرری بهش نرسوندم، من بچهشو حبس کردم، گفتم هر وقت ضرری به اون نرسوندم که به این معنا مکره باشه، نگفتم بچه‌تو میکشم بچه‌تو میزنم، او گفت بچه‌مو پس بده، گفتم آقا هر وقت بچه‌مو دادی بچه‌مو باید پس میدم، راهی نبوده دیگه. حتما مشکلی نداشت که حضرت همچین راهی رو بهش گفتن، یا حداقل این مقدار اکراها مانع صحت معامله نیست، شاید اینو حمله بر اضطرار بکنیم. از تمسک به صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت با اها ابن سیده ها ولیده اون کنیزیه که عرض کنم خدمت شما برای بچه دار شدن چیز میشه، یعنی کنیزی بوده که چون کنیزها کارهای مختلفی میکردن، کنیزی که برای همسری برمیگزیدن برای ولیده صحت میشده، یعنی در واقع ولوده بچه ازش به دنیا میامده. ولیدته یه کنیزی که با اها ابن سیده ها، ابن سیدش ابن آقای اون کنیز، یعنی بچه اون زیدی که آقای کنیز بوده اون رو میفروشه. و ابوه غایب، زیدم که غایب بوده نبوده. فشتراها رجل اون آقای امر اومده خریده، فولدت منه غلاما، یه بچه از اون کنیز به دنیا اومده. ثم قدم سیده هل اول، یه آقای زید رسید، فخاصم سیده هل اخیر، با امر که سیده اخیر این کنیز بوده با هم دیگه مخاصمه کردن. فقال حضرت، فرمونده چی گفت به حضرت این آقای زید؟ گفت هاذه ولیدتی، این کنیز من بوده، با اها ابنی، این پسرم رفته فروخته به غیر اذنی، به اذن من هم نبوده، معامله فضولی بوده. فقال حضرت، فرمودن خود ولیدتک و ابنها، برو این ولیده تو، کنیز تو و بچه شو بگیر و وعده رو برو. فناشده المشتری، این مشتری آمد پیش حضرت شکایت کرد. فقال خود ابنه، حضرت فهمودن برو بچه شو بگیر، یعنی الذی با احل ولیده، یعنی اون بچه ای که این کنیز رو فروخته، حتی ینفذ لک ما باعک، تا اینکه تنفیذ کنه، قبول کنه اون معامله، اون بیعی که برای تو انجام داده. فلما اخذ البیع الابنه، البیعان بالخیار، بیعه هم به بایع صد میکنه هم به مشتری صد میکنه. میگه اگه تو میشه تو حدیث مشهور نشادم نخوندید، میگن البیعان بالخیار مالن یفترقا، بایع و مشتری خیار فسق معامله دارن تا هنوز همدیگه جدا نشدن، یعنی خیار مجلس. پس بنابراین بیعه اینجا بر مشتری صدق میکنه. فلما اخذ البیع الابن، امر آمدی بچه رو گرفت، مشتری آمدی ابن رو گرفت، قال ابوه، باباش که زید بود، گفت ارسل ابنی، بچه رو بفرست پیش من. فقال لا ارسل ابنه که حتی ترسل ابنی، بچه رو نمیفرستم تا بچه رو به من پس بدی. فلما رعا ذالك سید الولیدت الاول، سید اول این کنیزه، وقتی امر رو دید، اجاز بیع ابنه، به ابنش تو که کنیز بوده رو چکار کرده؟
بچه که به دنیا
اومده
از لحاظ
مثلا
حلال زادگی چی
جوریه؟ حالا اون وقتی حالا نهایتش بچه شبه هست دیگه، حرام زاده نمیشه ولی ملحق به کنیز میشه،
یعنی اصلا الان در واقع آزاد نیست؟
نه آزاد نیست، نه نیست، چون باید به یک سبب شرعی ملحق به پدر بشه.
اگر الان اجازه،
حالا این بحث سر جای بی رو اگه اجازه بکنه سبب شرعیش درست میشه، آره آزاد میشه، سبب شرعیش درست میشه. یه بحث مفصلی ما داریم حالا تو قاعده فراش، قاعده الولد و للفراش و للآخره العجب، اگر حتی یک کسی علم دارن طرفین، مثلا مشخصه به طور قطعی مشخصه که این بچه‌ای که به دنیا اومده، مثلا خدا نکرده زنی که همسری داره مثلا یه بچه رو از طریق غیر مشروع بیاره، این بچه ملحق به پدرشه. حالا فردای الان نگاه نکنید، حالا اگه قاعده فراش باشه اونجا به تفصیل توضیح خواهیم داد که مخصوصا در اون زمان این نکته های چند تا نکته مهم داره بحث قاعده فراش، که نه آقا بچه دیگر رو میخواد چیکار بکنه، اصلا اون زمان خود بچه داشتن یه حسنی بوده. حالا بحثش مفصل بود کار نکنیم، به لحاظ فقهی بچه‌ای که به دنیا میاد اگه از سبب شرعی نباشه ملحق به اون فرد نیست.
درست الان مثلا ما چه از کجا
بفهمم
که این یه حکمیت بوده یا یه قضاوت بوده؟ یعنی
مثلا
میشه از این روایت
حکمیت
یعنی چی؟
نمیفهمم.
یعنی مثلا یه حکمی بوده، ما خواستیم اینجا مصالحه بین این دو تا بیاره، یعنی
خب
باش. یه قضاوت
میکرده
که ما میتونیم مثلا،
حالا قضاوت حضرت امیر سر جای خودش بود، بس سر جای خودشه، اگه معارضه با قواعد دیگه‌مون نداشته باشه میشود قضاوت. اصل اینه که قاعده کلیه حضرت تطبیق کردن، اگه نه بعضی مواردی بوده که حضرت بالاعجاز کار انجام دادن یا کار انجام دادن که مخالف قاعده بوده، خب رو به طبق قاعده قبول نمی‌کنیم، حملش می‌کنه بعد از اوقات خاص هست.
خب یعنی
الان چجوری
می‌فهمیم که از یه روایت می‌تونیم ما هم استفاده کنیم یا فقط صرف همون موضوع بوده؟
ببین مثلا یه موقعی
دو نفر تو زمان امام یه کاری
اتفاقی واسه شون افتاده، خب موردی کوچیکی رو هر موردی نگاه کنید مشخص میشه دیگه، بعضی خلاف قواعد کلی است بعضی تمسک نمیکنه، بعضی مطابق قواعد تمسک میکنه.
خلاف قواعد
است دیگه،
دقیقاً
مطلق
من نمیفهمم
مطلق نه، به خاطری که این موجب ضرر شده، درسته که مکره میشه ولی به خاطری که ابن موجب ضرر شد این مقدار از اکراه اشکال نداره.
مجازاتش
میکنه، مجازات همین دیگه، حضرت بعد حضرت بهش اجازه دادن که آقا
الان ما مالک داره توی شرایط
اجباری قرار میگیره. نه این اضطراره، اجبار نیست. این دقیقاً مثلیه که اگه میخوای بچت آزاد بشه باید ببری دکتر. الان بچه 50 میلیون تومان برای آزادی بچت شما نیاز داری. فرق دکتر چیه؟ فقط شما میگی آقا یه عامل خارجی بوده، اینجا عامل خارجی نبوده. یعنی اینجا منتسب به یک فردی، اینجا منتسب به یه فرد نیست. یه مثال واضح‌تر بزنم. اگه یه کسی بزنه بچه‌ای رو مثلا چاقو بزنه، برای عمل یه بچه 50 میلیون تومان پول احتیاج داریم. بی شما در نسبت به خونه میشود به اجباری. خوب دقت کنید، من شما رو خوب دقت کنید، مجبور به انجام معامله نکردم شما رو، من ولد شما رو حبس کردم. شما برای آزادی این بچه مجبور شدید، خصوصا که در مقام اگر هم یک نحوه اکراه استرد بکنه شبه اضطرار میشه. چرا؟ به خاطر این ابن موجب ضرری به من شده، بچه به من ضرر زده دیگه. چون ضرر زده من حق داریم بچه هاش کارش کنم، زندانش کنم.
فقط زندانی و نه
که
به
واسطه زندانی. من فقط زندانش نه با پدرش مجبور نیست، مجبور نیست بچه زندان بمونه. نمیخواد زندان بمونه.
نه الان میگه این کار، میگه بچه‌ام بده، میگه
میگم خب من میگم نه. آره دیگه، من خارجم میگم آقا من بچه تو حق داشتم زندانی کنم، من بچه تو زندانی کردم، هر وقت بچه‌م گیرم اومد بچه تو از زندان رفت. میدونی مثل که اونه، مثل که من یه حقی دارم، میگم هر وقت این اتفاق نگه. یه مثال دیگه برای شما بزنم، مشکلی که اینجا حق بلا حق نیست. یه مثال دیگه برای شما بزنم، موردی که مثلا شما مثلا میگید آقا من دیه نمیخوام. یک کسی یه جنایتی در یک از نزدیکان شما یا شما انجام داده، شما بگید من دیه نمیخوام. میگه چی میخوام؟ میگه من دیه نمیخوام، قصاصش کنید. او آقا میگه آقا خب پس چی؟ میگه من دیه نمیخوام، 100 میلیارد تومان پول میخوام. این کار شرعی یا شرعی نیست؟
شرعیه.
ها؟ شرعیه. چرا؟ شما چرا مجبورش کردید؟ اصلا شما خب حق داشتید دیه بگیرید. شما میگه آقا من دیه نمیخوام پول. اینجا هم شما به این لحاظ صاحب حقی، چون این بچه به شما ضرر زده.
اگه این راه کار عملی نگفته
شما بودم
گفتید
مکرر نبوده. چی نبوده؟ اگه امام علی راه کار نزده. نه اسم خب
ممکن اثبات اینه که
امر مثل بقیه مواد صاحب حق ممکنه برامون اصلا اشکال شما بلا ربطه، چون ممکنه حق برامون اثبات نشده بود. اگه حضرت امیر نمیگفتن ممکن بود ما ازش استفاده نکنیم، که در اینجور موارد ما چنین حقی رو نسبت به ابن داریم. یعنی می توانیم ابن، الان فرضی که ابن ما ضرر زده دیگه، فرضی که ما حق تدارک ضرر ابن رو داریم یا نداریم. حضرت میگم بله با حبسش حق تدارک داریم. من بچه رو حبس میکنم، چون منجر به حبس بچه من شده، منم حبسش میکنم. این حبس رو تا کی دارم حق انجام بدم؟ این حبس رو میدونم حق دارم انقدر ما ادامه بدم تا بچه من از حبس چی بشه؟ آزاد بشه. من اینجور ما این حقش این نزاع حضرت دارن اشاره میکنن به این حقی، چون این بچه منجر به این ضرر برای شما شده بدون اذن. خوب دقت کنین، ضررش به خاطر بی نبوده ها، ما به خاطر بی فضولی زندانش نمیکنیم، بلکه به خاطر چی زندانش میکنیم؟ به خاطر کنیزی که تحویل داده. بلکه که به من نگفتی این معامله فضولیه که من در این کنیز تصرف نکنم.
حالا دیگه بپرسم استاد، یعنی الان اگر این صورت قضیه برای هر کس دیگه تکرار بشه،
اگر از این قاعده اگه خلاف قواعد نبینیم بله میتونی کارو بکنی. اگر حالت مصداق که نداره که
چه قواعدی
اصلا کنی میگیره؟ شما مگه کل فقه باید بریم ببینیم با یه روایت؟ مگه شما کتاب القضا رو کار کردید؟ یک کتاب القضا الان 10 سال طول میشه توضیح دادنش. با قواعد کتاب القضا بریم رجوع کنیم ببینیم ابواب کتاب القضا، کلیات کتاب القضا اجازه. مثلا اگه تو کتاب القضا آمدن گفتن که حبس فقط در 3 مورده، خب اون روایت یعنی مفهوم اون روایت معارضه داشت با این جور مواردی. خب پس معلوم
دیدن که خلافی با قواعد نیست.
نه اصلا چون نادر بود، نه خلاف قواعد هم باشه به این قضیه ما الان ربطی نداره. این که اون قضیه خلاف قواعد باشه تو قسمت دست از روایت برمی‌داره، نهایتش میشه قضیتون فی واقع تو خصوص حبس. تو این قضیهش که مشکل که نداره که، حالا ما دیگه حق حبس کردن نداریم، حضرت فقط در خصوص مورد حق حبس کردن داره. حق نمیدونیم داریم نمیدونیم، برای ما حق حبس کردن ثابت نیست، ولی نسبت به زین روایتش که منافات نداره. نهایتش میگیم آقا حق حبس کردن در روایت قضیتون فی واقعه بوده یا از احکام ولایی بوده که حضرت از حق ولایتشون استفاده کردن برای حق حبس، اگه ثابت نشه. ولی نسبت به زیل روایت، چون اصلا ما او رو بررسی نکردیم، چون مورد توسط ما نبوده نسبت به روایت، و در دلالت به روایت هم مشکلی ایجاد نمی‌کنه. علاوه بر اینکه شبه اضطرار، شبه اکراه نیست. اینکه شما یکی رو بگیره حبس بکنی که تو آزادش بکنه، اینجا من اکراه بر انجام معامله نکردم. من درست نگفتم که آقا حتما تو ما باید بریم مجبورش کنم معامله رو. میگم آقا بچه تو من ضرری زده، من برای احقاق حق خودم حبس می‌کنمش.
من یه سوالی دارم. فرض
بکنید
که یک کسی به خاطر دعوایی که مدیون یک کسی الان زندانه. خب درست. بعد صاحب دین یعنی صاحب حقه میگه که من این زندانی رو آزاد نمی‌کنم مگر اینکه به فلان معامله رضایت بدید. این بیعی که الان داره این شرط
بله بله درسته شما حقه بله 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 این دقیقاً مثل که میگه آقا من این رو از زندان آزاد نمی‌کنم تو من اصلا همین مثال زدم. وقتی شما میگید آقا من این رو قصاص می‌کنم مگر اینکه 1 میلیارد تومان پول بدید یعنی چی؟ بچه من حق قصاص دارم یا ندارم؟ خب میگم آقا من این موقع میگه آقا ما دیه میگیم میگه آقا من دیه قبول نمی کنم 1 میلیارد تومان پول دادید قصاص نمی کنم من قصاص میخوام دیه نمیخوام قصاص میکنم خواستید در مقابل برای گذشت از حق قصاصم 1 میلیارد تومان پول میگیرم آقا نداره بده پدر مادرش حالا پدر مادرش بعد دادن 1 میلیارد تومان مجبور میشن یا مثال واضح‌تر بذارم که اصلا 1 میلیارد هم شما نگید بگید آقا من فقط در صورتی از حق قصاصم میگذرم که همه اطرافیانش یعنی پدر مادر برادر خواهر تمام خونه‌هاشونو به اسم من کنه از این واضح ده؟ این معاملات میشود اضطراری یا میشود اکراهی؟ همش هم میشه بسته این
فقط
بسته
حق اینجا موضوعی
هم چون زی حقه میتونه این کار رو بله اگر روایت صحیح باشه ظاهر روایت
کشفه
ظاهرش هم کشفه دیگه نقلی خیلی کمن عموم عدله هم کشفه و نوقش دلالت ها خب حالا روایت رو چرا بحث میکنیم نکته که آقا روایت اصحاب به مضمون روایت عمل نکردن یعنی روایت فرض داره مطرح میکنه که اصحاب به کبرای این فرض عمل نکردن لذا روایت از حجیت ساقطه همه اجماع گفتن آقا اون اجازهی موجب صحت معامله که قبلش ردی محقق نشده باشه اجازه بعد رد دیگه هیچ ثمری ندارد یعنی اگه به شما گفتن این معامله رو انجام داده بعد شما گفتی بی خود کرده معامله رو انجام داده بعد از نیم ساعت که فکر کردی گفتی نه معامله خوبیه باشه همینجوری این دیگه فایده ندارد به صرفی که رد کرد دیگه معامله می شود باطل و اجازه بعد رد موجب صحت معامله نیست و نوقشت دلالت ها به عدم عمل الاصحاب به ها فی مورد ها موردش چیه و هول اجازه بعد رد دلتی یا غیر مجدیت اجماعا اجازه بعد ردیست که به اجماع همه فقها ها دیگه کافی نیست فکیفه یمکن العمل به ها فی غیره خب حالا سغروی هم چی گفته که فرض روایت بعد رد بود میگن 3 قرینه در روایت وجود داشته که حتما اینجا رد قبل از اجازه محقق شده اولا رب ولیده و این کنیز و ولدش رو ورداشت و برد دوما رب پیش امام خصومت کرد گفت ورداشته این بچم رو بدون اجازه من ورداشته برده و دوم سوم اینه که این رد محقق شده که این امرم یعنی مشتریم بلند شده رب پیش امام گفت آقا این معامله رو تصحیح نکرده چه کار بکنم که معامله رو تصحیح بکنه حضرت راه یادش دادن این سه تا قرینه مشخص میشه که در مقام رد چی شده بوده محقق شده بوده ولی اگه واقعا ردی نکرده بود چرا بشه امام خصومت کنه اگر رد نکرده بود به چه اجازه کنیز و ولد رو برداشته برده اگر رد نکرده بود که باید یه امر وامیستاد تا ببینه این بالاخره قبول میکنه یا رد میکنه نمیرفت که پیش امام بگه آقا بچه‌م ورداشته برده چه کار بکنم ولوجه فی تحقق رد قبل الاجازه امور ثلاثه اول اخذ الولیده و ابنها دوم رفع الخصومه الى الامام الذي لا معنى له لولا الرد اگر معامله رو قبول میکرد خب قبول میکرد دیگه نمیره پیش امام شکایت بکنه و سوم مناشره المشتری شکایت مشتری به امام علاج المشكله ای که مشتری رفع پیش امام تقاضای این کرد که حضرت براش مشکل رو حل کنن و لولا الرد لما کان لها و چون اگر ردی محقق نبود دیگه مشتری نباید میرفت پیش امام شکوایی میبرد یعنی که میگه که روایت رو خب کبراش توضیح بدم نگاه بکنید یه کبرای ما تو بحث داریم اونم اینه که ما یه روایتی داشتیم درست شد یه کبرایی داشتیم این روایت یه اگر روایت یه مواردی رو بیان میکرد، اطلاقی داشت و روایت خصوص یک مورد حکم رو بیان میکرد. شما نمیتونید بگید آقا مورد مخصصه، ما در روایتمون داریم که مورد مخصص نیست. یه قاعده کلیه در علم اصول ما، مثلا زهره اومده از حضرت سوال میکنه، میگه اصاب سومی دم و رعافن، خون بینیم رسیده به این لباسم، پیداش نمی کنم، شک در طهارت دارم. مثلا یا میگه که در حال چرت زدن مثلا یقظه و یقظتین برام پیش میاد، مثلا یه لحظه مثلا خفقه ببخشید، خفقه و خفقتین پیش میاد، یه لحظه چشام رو هم یه چرتی میزنم، وضوم باطل یا باطل نیست؟ حضرت میفهمن لا تنقض الیقین به شک ابدا، یه قاعده کلی بیان میکنن. سوال، این قاعده کلی در خصوص بحث خواب، در خصوص بحث وضو بیان کردن، این روایت میگه استثناء فقط در خصوص وضو جاریه یا نه؟ مورد مخصص نیست. قاعده کلی رو که برای یه مورد خاص بیان کردن، موارد دیگر در بر میگیره، مورد مخصص نیست. روش شد بی تمسک میکنیم. حالا ولی یه نکته ای هست، اگه روایت یه کبرایی رو بیان کرد، درست شد؟ بعد روایت رو برای یه موردی تطبیق کردن که تطبیق او کبرا بر مورد صحیح نبود، تطبیق کبرا بر مورد صحیح نبود، حالا میشود به کبرا عمل کرد یا نمیشود به کبرا عمل کرد؟ این توی بحث اصول ما موارد متعددی دارد که نمیخوام الان واردش بشم. مثلا یه موقعی حضرت کبرا رو بیان میکنن، تطبیقش بر مورد و بر مورد خاص میشود تقیتی، یه کبرا کبرای خوبیه ولی در مورد تطبیق نمیشه. یه موقع یه کبرای تقیتیه ولی تطبیقش بر مورد صحیحه. اینها بحث داره. مثلا نگاه بکنید، یه مثال بذارم، بعد میاد از حضرت سوال میکنه، میگه ابوال دواب روی یک آب ریخته، آب پاک یا نجسه؟ خب دقت کنید، میگه ابوال دواب یعنی بول چهارپایان ریخته روی عرصان خدمت شما، این آب، این آب نجس یا نجس نیست؟ حضرت میفرمان اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجسه شيء، آب به قدر کره که برسه چیزی نجسش نمی کنه. یه کبرایی بیان کردن، تطبیقی کبرا بر مورد درست یا درست نیست؟
نیست.
چرا؟ احسن بول چارپا نجس نیست. بول چارپا که نجس نیست، نظر اهل سنتی که بول چارپا نجسته، نظر شیعه که بول چارپا رو نجس نمیدونه. پس بنابراین اساس سوالی که راوی کرد، حضرت فرمودن لا لان الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء، یک کبرا به ظاهر صحیحه، تطبیقش بر مورد یقینا تقیتیه، چون اصلا بر مورد تطبیق نمیشود. حالا به این کبرا میشه تمسک کنیم یا نمیشه تمسک کنیم؟ این مورد بحثه. مورد ما از اینجا هاست که حضرت ظاهرش یه که دارن معامله فضولی رو، اجازه متعقب رو چی میدونن؟ صحیح میدونن در اینجور موارد، ولی ما نمیتوانیم به خصوص تطبیقش بر مورد عمل کنیم. یقینا مورد روایت به اجماع صحیح نیست، چون مورد روایت در جایی که اجازه بعد از رد بوده و اجازه بعد از رد صحیح نیست. پس بنابراین ما به روایت در مورد خودش نمیتونیم عمل کنیم. پس میشود به کبرایی که از روایت استفاده کردیم و استیاد کردیم. حالا جالب شیه که کبرایی هم که استیاد کردیم کبرای لفظی نبود، باز اذا بلغ الماء قدر کرن چون یه کبرای لفظی بود باز خوب بود، میگفت حضرت یه قاعده لفظی گفتن، کب تطبیقش تقیتیه، ولی کبراش که اشکال نداره، کبراشو در جای دیگه استفاده میکنیم. اینجا که اصلا کبرایی هم مصرح نیست، بلکه کبرا استیادیه، از روایت یه قاعده کلی استفاده کردیم که این بیع فضولی چون صحیحه، از باب تطبیق کبرای تصحیح کل بیعهای فضولیه. خب ما میگیم آقا اگه تصحیح کل بیعهای فضولی کبرایی روایت بوده، بر مورد قابل تطبیق نیست، یعنی همه موردش رو نمیتونه تصحیح کنه، چون علم مورد اجازه بعد از رده. خب وقتی نمیتونیم بر موردی کبرای تطبیق کنیم، پس نمیتونیم ازش کبرای استیاد بکنیم در موارد دیگر تصحیح کنیم معامله رو. ولولا فیمکن فکیف یمکن العمل بها فی غیره، روایت بعد مورد خودشو در بر بگیره، اگه مورد خودشو در بر نگیره نمیشود به اون روایت در جاهای دیگه عمل کرد. البته باز این نکته رو گفتم، نکته مهمیه، ممکنه تفکیک قائل بشیم، همونجوری که تفکیک قائلا بین موارد کبرای مصرح مستقله، مثل اون مثالی که براتون زدم، و مثل اینجا یک کبرای مصرحی نداریم، در حین یک تطبیق دارن یک قاعده کلی هم تطبیق میکنن، ارتکازن دارن یک کبرای تطبیق میکنن، وقتی این تطبیق خرابه اون کبرای کلی هم نمیتونیم در مقام برداشت کنیم.
این
در وقت به مشکلی نداره؟ نه صحیحه. اصلا آقای ایروانی تفاوت کتب قدما با کتب متأخرین متقدمی اینه که وجه روایت ما اول مشخص میکنن، ایشون همه رو میگن یا صحیحه یا موثقه یا روایت، هر جا میگن روایت یعنی سندش مشکل داره. دوباره بفرمایید.
میگیم کبرا شو قبول
میکنیم. آره چون اونجا کبرا مصرحه. اینجا اصلا کجا حضرت فهمیدن که کجا به طور کلی گفتن که العقد الفضولی صحیح هم نگفتن دیگه، در ضمن یک تطبیقی آمدن یک عقد فضولی رو با اجازه متأخر تصحیح کردن دیگه. ما از تطبیق خاص منصور کبرایی برداشت کنیم و این تطبیق یقینا باطله، یعنی عقد فضولی در مورد تصحیح پذیر نیست، پس نمیشه ازش کبرای عقد فضولی اثبات کنیم. اینجور موارد ما با کبرا عمل نمی کنیم. این برخلاف اون موردیه مثل چی؟ مثل اون جایی که حضرت یک تطبیق میکنن میاد میگه اول دوا، حضرت میفرمایند صحیحه چون الا ان الماء اذا بلغ قعد ذکر لم ينجس شيئا. اونجا حضرت تو مقام تقیه بودن، چون فرض راوی بوده که اونجا، چون فرض راوی بوده که بول نجسه و حضرت میخواستن برش، چون حضرت فرض باید بگن که بول نجسه دیگه، چون در مقام تقیه هن دیگه، تطبیق تقیه باید بگن با ای که فرض دیگه بول نجسه، باز میخوان بگن این با آب پاکه، یعنی میخوان این کبرا برشوت بدن که اگرم نجس بود چون کره تصحیحش میکنه. نه اینجا تغییر نیست، اصلا نمیدونیم وجهش چیه، اصلا روایت نمیتونیم تصحیحش کنیم، وجهش هم معلوم نیست. وجه عدم تطبیق بعضی وقتا برامون مشخصه، بعضی وقتا مشخص نیست. اینجا تغییر بودنشون برامون مشخصه، اصلا مفهوم روایت رو نمیفهمیم که اول چرا هم جواب میکردن. اصلا ممکنه عدد هم جواب نکرده باشن، روایت دروغ باشه، ممکنه قضیهتون فی واقعه باشه، ممکنه حضرت از باب حکم حکومتی مثلا اینجا مورد خاص رو قبول کردن که مثلا اجازه بعد رد هم مثلا چیز باشه، تصحیح باشه، تو خصوص مورد باشه. ما نمیفهمیم روایت اصلا چی داره میگه، بعد چه وضعی حضرت حکم کردن، وضعش برای ما روشن نیست. خب تمام دیگه رچیم. روایت بعدی صحیحه زراره. صحیحه زراره اینم روایت خوبیه، دلالت روایت اینجوریه که میاد سوال میکنه که یک مملوکی رفته ازدواج کرده بدون اجازه مولای خودش، درست شد؟ حضرت میفرماین که این مشخصه به لحاظ فقهی، حضرت میفرماین زاکه الی سیده، این امرش به عهده مولاشه، دوست داشت اجازه میده، دوست داشتم که تفریق قائل میشه بین هما، یعنی عقدشون رو به هم میزنه. میگه به حضرت عرض کردم که حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی که دو تا از فقهای اهل سنت بودن، اینا میگن اصل نکاح فاسده و اجازه سید هم هیچ تأثیری در صحت معامله نداره. حضرت یک کبرای بیان کردن، فرمودن که این آقایی که این عبدی که رفته معامله ای رو انجام داده، این اسیان خداوند متعال که نکرده، چی کسی رو اسیان کرده؟ اسیان سید خودش کرده، یعنی نیومده شرطی رو که خداوند متعال در عقد بگذارد منتفی کند، بلکه اجازه مولای خودش که شرط مولا بوده است، یه امری که به ید مولا بوده است و امر رو رعایت نکرده، خب هنوز اذنش به ید مولا اگر اجازه داد میشود صحیح، اگر اجازه نداد میشود صحیح. به تعبیر اینجوری، تعبیر عرفی خودمون نقل کنم، نسبت به خداوند متعال هم اگه یه جای شما شرط خداوند متعال رو رعایت نکردی، اگه پیغمبر یاد بگیره خصوص معامله تو صحیحه، صحیح نمیشه. چرا؟ ولی فقط مشکلش اینه که ما در مورد خداوند متعال راهی برای دست پیدا کردن به صغرا یاد نداریم. حق خداوند متعال بناش اینه که حکم کلی و کبروی بیان کنه. خب کبرویان هم که گفته آقا این شرط درست نیست، شما بلا شرط اگر وقتی معامله رو انجام بدی معامله صحیح نیست. ولی در مورد اذن سید که خب دستش هست، میره ازش سوال میکنی، چیزی بوده که امرش به دست مولا بوده، اگه مولاش دوست داشت اجازه میکنه، دوست نداشت اجازه نمیکنه، چرا معامله فاسد بشه؟ از تمسک به صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده. یه مملوکی که ازدواج کرده، اذن سیدش رو در مقام به کار نبرده، اذن اون رو اخذ نکرده. فقال حضرت جواب دادن ذاک الى سیده. این ذاک الى سیده یعنی که این به تعبیر دیگه امر این در دست سیدشه، این مربوط و منوط به سیدشه، ان شاء اجازه و دوست داشت یه عقد رو اجازه میکنه، اینا زن و شوهر باقی میمونن، و ان شاء فرق بینهما، دید نه این رفته دنبال زن و بچه دیگه، سرش به کار نیست، میان اولش کن جدا شید بیاد به کار خودت برسید. قلت اصلحک الله ان الحكم ابن عتيبه و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصلا نکاح فاسدون. ظاهر شده فقهای اصحاب میخواد حکم کبروی یاد بگیره، استدلال رو یاد بگیره. ولا تحل اجازه السيد له، تاثیر نگذارد، حلال نمی کند اجازه سید برای این عبد اون عقد را. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن انه لم یعص الله، این عصیان خداوند متعال نکرده، و انما عصا سیده، مخالفت با سید خودش کرده، و اذا اجازه فهو له جائز، اگر سید اجازه کرده باشه یه امرش میشود جائز و نافذ و عقدش میشود صحیح. خب
خداوند مثلا سید رو الان قرار نداره،
یعنی نه اب نداره، اوش روشن که خداوند تعالی اذن سید رو قرار داده، ولی بالاخره امریه که وضع و رفعش به ید سیده، یعنی عصیان شرط مستقلا از طرف خداوند متعال باشه نبوده، شرطیه که امرش به دست کی قرار داده شده باشه؟ به دست سیده، پس بالاخره سید در این دخیله. خب به تقریب ان تعلیل یدل على ان اجازت من به ید الام کافیتون فی تحتی عقد الفضولی، حضرت فرمودن که اذا اجازه فهو له جائز، پس بنابراین دلالت می کند که هر کسی که امر در دست اوی اگر معامله رو اجازه بده این در تحتی عقد فضولی کافیه، پس بنابراین تو بقیه عقد فضولی هم مالک که الامر رو به یده هست اگر عقد رو اجازه بده معامله می شود صحیح. اشکالش هم خیلی روشنه در فرض مثال در جایی که عقد از من له العقد صادر شده، اگر مولا اجازه میداد عقد رو کی باید صادر میکرد؟
سید؟
نه خیر، خود غلام رو باید میرفت عقد رو اجرا میکرد، فقط در عقدی که غلام برای خودش داره اجرا میکنه، چون بالاصاله هر کسی خودش رو به عقد زواج در میاره دیگه، درست شد؟ اگر وکیل هم میشه وکیل میشه که این فرد رو به عقد زواج دهیره، پس در عقد زواج طرف بالاصاله کسی که میتونه بره برای خودش همسر اختیار کنه کیه؟ این غلامه است، درست شد؟ خب پس بنابراین این مملوکه، تازه مملوکه که حضرت میگن غلام نمیگن، عمه، ممکنه زنی بوده که رفته خودشو به عقد یک مرد دیگه در آورده که حضرت میگن ممکنه، پس بنابراین زنی یا کنیزی یا عبدی که رفتن خودشونو به عقد دیگری در آوردن، اینها بالاصاله خودشون من به یده العقد بودن، یه شرط در بین بوده، اون شرط این بوده که مولام اجازه بده، خب اگه اجازه داد این معامله میشه صحیح، اگه اجازه نداد معامله میشه غیر صحیح، این هیچ ربطی به مقام ما نداره که منی که اصلا عقد به ید من نیست، اصلا عقد مال من نیست، من هیچ دخل و تصرفی در عقد ندارم، بعد برم بدون اذن مالک برم عقد رو محقق کنم، تفاوتش روشنه دیگه، اونجا مالک عقد خودش رو محقق میکنه، اذن دیگری در شرط حضرت میفرمان وقتی او اذن داد عقدی که خودم برای خودم محقق کردم یک میشود صحیح، ولی فرضیه که فضولی داره میره عقدی رو که هیچ ربطی بهش نداره محقق میکنه، اینجا چیزی شما میخواید از این کبرا استفاده کنید که اجازه ای عقد رو صحیح بکنه، اصلا من رفتم چیزی که به من هیچ ربطی نداره انجام دادم، فرضیه بود که حتی من اگه برم کتاب رو برای خودم بفروشم با اجازه مالک این کتاب میشود اون ثمن میشود مال کی؟ مال مالک، چیزی گیر من نمیاد. ول اشکال علی ذلک واضحون، اذ المفروض فی مورد روایه صدور العقد ممن ینبغی صدوره من، چون مورد روایت موردیه که عقد صادر شده از کسی که سزاوار است که عقد از او صادر بشود، یعنی من له العقد است و هو العبد الزوج، یا مثلا کنیزی که زوجه است، غایته هو فاقد لرضا من یعتبر رضا، حالا فقط یه که اون رضایتی کسی که رضایتش معتبر بوده در اینجا دخیل نیست، دقیقا میدونید مثل چی مونه؟ مثل دختری که بدون اذن باباش بره ازدواج کنه، دختری که بدون اذن باباش میره ازدواج میکنه، خود دختر حق داره خودش رو به عقد مردی در بیاره، ولی حالا رضایت پدرم درش شرط بوده، اگه بعدن پدر رضایت داد عقد میشه صحیح، اگه رضایت نداد حالا باید ببینیم رشیده است یا چه حکمی برسد داره، چی؟ نه فضولی نیست، تمام بحث همینه، تمام بحثه که این معامله معامله فضولی نیست، معامله صحیحیه که یعنی معامله من له المعامله از فضولتا صادر نشده، فقط دیگه از شرایطش رعایت نشده، شرطش اینه که اذن پدر باشه، حالا اذن پدر نیست باید اذن پدر بیاد اونجا،
خب اینجا به خاطر اینکه این مملوک مالمون مالک
رو بوده
یعنی
فضولی نیست، هیچ که مال نیست، خودش که نفروخته ملکش دخته او بوده مملوک بوده، ازدواجش که ملک مولا نیست که،
زن کنیزه،
مثلا کنیزه
میتونه باشه،
من
کنیز
باشه ازدواج
بکنه،
خب چی میشه؟
آزاد نمیشه؟
نه کدوم کنیز با ازدواج؟ هیچ کنیزی با ازدواج آزاد نمیشه، هیچ فرق نمیشه،
مالکش
صاحبش هم نقش همسر میتونه برشتش داشته باشه، نه اون ای که مالکه او رفته دیگه، ای که حالا کنیز به مولا محرمه ربطی به این نداره که بالاخره ازدواج او میتونه اگه شرایط ازدواج داره، حالا ای که اگه مثلا عده داره ایامی که باید عده نگه داره او بحث دیگریه، کنیزیه تا حالا با مولاش هم کنیزی یک زنیه، یا کنیز مولای تا حالا با هم هیچ ارتباطی هم نداشتن. نه مولایش اصلا مولاش شهر دیگه هم میشه، این میخواد بره خودشو به عقد در بیاره، هیچ معنی نداره مثل بقیه موارد. مولا اگه اجازه بده اجازه میده، به شرطی که شرایط خودشو داشته باشه. اگر عرض کنم تو فاصله کمی که حالا توی احکام عبد و ام میاد، اگه جدیداً با مولاش همبستگی داشته، بعد اون مدتی رو باید رعایت دیگه، اون مدتی که توی چیز اومده باید صبر کنه، اون مدت رو بگذرونه. مثل اینکه اگه شوهر داشته باشه، اگه یک کنیز شوهر داشته باشه از شوهر اولش طلاق گرفته، نباید عده نگه داره؟ یه تفاوتی نداره، اون مسئله با این مسئله هیچ ربطی نداره. فرض اینه که بقیه شرایط رو داره، شما شرایط دیگه رو دخیل نکنید. فرض اینه که شرایط دیگه رو برای عقد ازدواج داره، فقط مشکلش عقد مولاشه، چه عبده چه کنیزه، فرق به لحاظ نداره.
تو عقد فضولی خب طرفی که میره برای خودش میخره، چه فرقی با این حالت داره؟
فرقش باید فهمش اینه که اونجا من بدترین چی خودش بخره چی برای مولا بخره، در هر دو صورت عقد برای کی قرار واقع بشه؟ برای مالک قرار واقع بشه. لذا این هیچ تأثیری در عقد به تعبیری نداره، یعنی من له العقد نیست، من حق فروش ندارم. حق فروش چه کسی دارد؟ مالک دارد. برخلاف عقد ازدواجی که هر کسی حق دارد خودش رو به نکاح دیگری در بیارد. اینکه حالا خوب دقت کنین، اینکه حالا یک حق الغی نکاح رو در بعضی از جاها برای یک کسی قائل باشن، مثل اینکه ممکنه برای مولا اجازه داده باشن که مثلا کنیز رو به عقد کسی اگه دوستاش در بیاره، یا برای پدر اجازه قائل باشن که اختلافیه که پدر بتونه بدون رضایت دختر دخترش رو به عقد کسی دیگه بل اصاله در بیاره، یه بحث ثانویه دیگه، حالا اونا رو بعد از ادله دیگه ناکنیم، ولی بل اصاله هر کسی خودش حق داره خودش رو به عقد دیگری در بیاره. نه فقط مالک، اون شبهه‌ای که تو ذهنشون بود کمتر پیش میاد، چون شبهه‌شون این بود که وقتی این اگه کنیز باشه و همسرش مرد باشه، ببخشید مولاش مرد باشه، گفتن یه رابطه یه حلیتی بین اینها وجود داره دیگه، پس این بدون اذن مولاش حق نداره بره مثلا خودش رو مثلا به عقد کسی دیگه در بیاره. گفتن نه شما فرض کنید زن باشه، اگه زن باشه که رابطه حلیتی وجود نداره دیگه، رضا میتونه بره خودش رو به عقد کسی دیگه در بیاره. مولاش هم مرد باشه، اگه شرایط دیگریش رعایت بکنه با اون شرایطش رفت عقد انجام داد. مولا دوست داشت عقد رو قبول میکنه، دوست نداشت عقد رو قبول نمیکنه، اشکال نداره، تفاوت نمیکنه.
مولا زن باشه
و اون عبد مرد باشه، بله فقط تنها اینا هیچ تأثیری رابطه زوجی، رابطه ملکیت، یعنی مولا و کنیز همیشه رابطه ملکیته، فقط در یه فرض خاصش محرمیت هم پیش میاد، اون فرضی که عرض کنم بنده کنیز باشه و مولا مرد باشه، اینجا یه رابطه محرمیت هم پیش میاد، ولی در دیگه بقیه موارد هیچ کدوم از این رابطه نیست. مرد مرد باشه، زن زن باشه، هر کدوم از طرفین باشه، رابطه فقط رابطه ملکیته، یه فرض خاصش رابطه محرمیت هم هست. خب فاذا رضیه یم بقی وقوع العقد صحیحا، وقتی رضایت داد سزاوار است که عقد صحیح کجا رفت؟ پس بنابراین از بالا بخونیم، ولی اشکال از دالکه واضح هن از المفروض فی مورد روایه، مفروض مورد روایه صدور عقد است، من یم بقی صدور هومن که اون عبد زوج بود، قایت او هو فاقد لرضا من یعتبر رضا، رضایت کسی که رضایتش معتبره در مقام نیست که مولاد. فاذا رضیه وقتی او راضی شد، یم بقی وقوع العقد صحیح، رضایت هم ملحق شده پس عقد شده صحیح، و هذا به خلافی فی سائر الموارد، این مثل موارد عقد فضولی نیست. فان العقد لا یفرض فیها صدور هومن من یم بقی صدور هومن، در بقیه موارد اصلا عقد فضولیه که اصلا ممن یم بقی صدور هومن نیست. پس بنابراین حتی ممکنه شما به چنین عقد نکاحی هم عرفاً اطلاق عقد فضولی بکنید، بگید آقا اذن مالک نبوده، مثلا این نکاحش نکاح فضولیه، حالا اصلا همیشه باید ببینیم که نکاح فضولی میگن یا نمیگن، برفرضم بگن نمیشود با صحت عقد فضولی توی این مقام بقیه عقد فضولی رو تصحیح کرد، چون فرضی که اینجا عقد ممایم بقی صدوره واقع شده، ولی در جاهای دیگه از ممایم بقی صدوره واقع نشده است. و هناکه روایات اخرى استدل بها علی المطلوب الا ان الکل او الاغلب قابل للمناقشه و یکفینا اقتضاء القاعده لاثبات المطلوب، ما بر اساس قاعده مطلب رو درست میکنیم. اما القول بالوتسان که انشاءالله باشه جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم محمد و آله. اصل کلیسه دعایه، مثل که مثلا خدا امور رو اصلاح بکنه، عموما از طریق یعنی از اون لفظای مشترکیه. تو خیلی از روایات ما مثلا چون حساس بودن روی مثلا عناوینی، اصحاب ما غالبا وقتی به حضرت خطاب میکردن از مثلا عباراتی مثل جعلت و فدات استفاده میکردن. مواد جل توفدار خب یه مقدار حساسیت برانگیز بوده، شیعه بودنشون رو یه مقدار محرز میکرده، لذا یه تعبیر که اهل سنت هم خیلی به کار میبودن همین تعبیر اصلحک‌اللهه. علی اصلحک‌الله فقهای ما هم بعضی وقتا استفاده میکردن که مثلا حالا یه جایی میرسه میگن. نکته دومش هم اینه که حالا اینو نمیخوام نسبت بدم، باید فضای روایت رو نگاه بکنی. روایت زراره داره از امام باقر علیه السلام میپرسه. زراره اول مسلمان نبوده، بعدن مسلمان شده، لذا این یه مقداری هم اینم بالاخره موثر بوده، شاید اوائلش بوده. روایات اعتقادی هم داریم، یعنی یک سری مواردی هم داریم که حضرت با مثلا امام علیه السلام تو بعد از زراره تو بحث فقه خیلی راوی بزرگی بوده، ولی تو بعد از مسائل اعتقادی مثلا اون اوائل با امام باقر علیه السلام هم یه جایی بحث میکرده، مواردی داره که یک شبهه رو با حضرت مطرح میکنه، تو ذهنم شاید تو علم امامه یه چیزی مطرح میکنه، حضرت دو سه بار بهش میگن و هم قبول نمیکنه، از آخر حضرت بهش میگن اذا کبرت فهمت، این مطلقی هم بهش میگن، میگه حالا بزرگ بشی میفهمی، ولش کن دیگه. حالا میخوام بگم این مورد ممکنه ما رو اون موارد اولیه بوده، چون داره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، اوایل کار بوده، ممکنم هست فضل چی؟ نه معنیش منفی نیست، نه مثل احترامی که جوئل تو فداک نداره، اصلحک الله مثل دائمه خدا خیرت بده، ما چی میگیم فلان میگیم خدا بابات بیاموزه، خدا خیر اصلحک الله، نه 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 اصلحک الله یعنی تو رو اصلاحت کنه، نه آدم بدی، نه یعنی امور تو همیشه بر راه صلاح قرار بده، اصلحک الله یعنی امور تو صلاح ببخشه، یعنی همیشه تو زندگی خیر پیش بیاد، همیشه کارات صلاح و مستقیم و درست باشه. این منظور نیست که تو آدم بدی خدا درستت کنه، یعنی مثلا خدا تو رو دست، نه یه اصلحک الله یه امری بوده که مثلا اهل سنت خیلی به کار میبرن، شما راوی اهل سنت زیاد میبینید بعضی میگفتن یه تعبیر خیلی شایعی بوده دیگه، مثلا اگه شما الان میگی صباح الخیر صباح النور، صباح النور یعنی چی مثلا؟ همین صبح بخیری که ما میگیم صبح، مثلا صباح النور چه معنی داره؟ این معنی دعایی داره دیگه، یعنی میخوام طلب خیر و طلب عافیت و طلب برکت و طلب گشایش کنم. اصلحک الله یعنی اصلحک الله، اصلح الله امورک به این معنی است. اولیش از همه بهتره. صحیحه هم که مرحوم شیخ اشکال کردن، آقای ایروانی مشخص نکردن مبنیشون تو اشکال شیخ چیه، میپذیرن معامله فضولیه یا نه، آقای اسمانی مشخص نکردن نسبت به مناقشه شیخ اعظم، دلیلشون رو نگفتن، لذا خودشون هم نظرشون اینه که خیلی بیمیل نیستن، علاوه که سندش هم روایت ضعیفه و ایشون مشخص نکردن، گفتن که انه قد یقال عقم شهرت و اندل فریقه، ایشون مشخص نکردن، بعد خودشون نظر بدن، نگفتن که سندش جبران میشه دلالتش هم درسته، لذا دوتا مناقشه رو مطرح کردن، نسبت به دوتا مناقشه هیچ اظهار نظری نکردن، چون یه علت شدی بودی که سطح روایت کتاب رو در سطح مناقشه باز در مناقشات نمیدیدن، لذا از آخر هم خودشون اون چیز رو میپذیرن، میگن همه اوله دیگه اقتضاء قاعده، بازم میگن یکسونه اقتضاء قاعده، نمیگن بقیش دلالت نمی کنه، این رو حمله این رو به سکوت زدش میکنه. همون دلیل اول،
فقط دلیل اول،
نه
جنازه یک تا شیشه
هفت امروز ها دیگه.